بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقش رو در دانشگاه معظم آزاد اسلامی خرم‌آباد در محضر شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم. اعیاد رجب و شعبان رو محضر شما عزیزان دانشجویان گرامی و استادان محترم با امیدوارم که توفیق داشته باشیم از فضایی که در ماه رجب و ماه شعبان به عنوان مقدمات خودسازی برای ماه رمضان و ضیافت الهی بهره کافی رو ببریم، ببیجه که امسال اینها منطبق شده با فصل بهار و طراوت شادابی بهار در این طراوت معنوی میتونه مؤثر باشه. این حال و هوایی که وجود داره تهران هم که را افتادیم تا تقریبا بعد از عراق تا نزدیک ارزان یک سر بارون می اومد، یک تیکر بردیم و بره خشک بود. دارم دو سه روز پیش بارون اومده، الحمدلله نعمت الهی بخش عمده از کشور رو فرا گرفته و این بارندگی با این خشک سالی گسترده که داریم نوید این رو می دهیم مقداری از این بهار بتونیم استفاده ویژه ببریم. موضوعی که دوستان انتخاب کردن برای ما در مسئله تحولات استراتژیک امروز با توجه به اتفاقاتی که هفته اخیر افتاد و ائتلاف جهانی سلطه حمله کردن به کشور سوریه و بیش از 100 فروند موشک نسل نهم تاماهاک رو به این کشور زدند و اتفاقاتی که در داخل ایران افتاده، دلار به بالای 6000 تومان رسید و مسئله که برای شبکه‌های اجتماعی و تلگرام پیش آمده و مطرح شده، همه این موارد کنار هم دست به دست هم داده و یک اتفاق عمومی رو رقم زده. اون هم اینه که ما در داخل کشور مسائلی داریم و در سطح جهان هم مسائلی و بین ایران و جهان در منطقه هم مسائلی. اینها مباحث استراتژیک رو در درون خودش داره و همونطوری که مستحضرید نظم جهانی داره باز تعریف میشه. نظم نوین جهانی که در دوره شوروی و آمریکا دو قطبی کرده بود جهان رو، از 1990 که دیگه فروپاشی شوروی رقم خورد تا سالهای اخیر نظام تک قطبی و نظام با هژمونی و سیطره آمریکا رو داشتیم. اما اخیراً که مسائل منطقه شکل جدی به خودش گرفت، نظم جدیدی در جهان در حال شکل گیری است و نظم نوین جهانی یک سوی اون محوریت با ایالات متحده و کشورهای اروپایی، ترکیه و رژیم سعودی، رژیم امارات و این کشورهای حاشیه خلیج فارس که یک بخش این مناسبات هستند. در نقطه مقابل هم جبهه مقاومت قرار داره که همونطوری که مستحضره جبهه مقاومت محوریتش با ایرانه و حمله به استراتژی ما توسط اونها و حمله به استراتژی اونها توسط ایران رقم میخوره. اونها استراتژیشون اینه که تو منطقه مثلا داعش این کارا رو بکنه، خب ایران اینو خونسا میکنه. اونها متقابلا استراتژی ایران رو خونسا میکنن. حالا در این بین چین میاد سود خودش رو میبره، روسیه هم که به خاطر منافعی که داره میاد تو این نظم یه گوشه قضیه کار خودش رو در واقع جلو میبره و تو این نظم نوین جهانی با توجه به مسئله که در اوکراین داره و تجزیه بخشی از اوکراین و منطقه سواستوپول و جای دیگر رو که ملحق کرد به خودش در شبه جزیره کریمه، تحریم اقتصادی که شده به خاطر مسائل اوکراین، حالا اومده تو منطقه که بازیگری خودش رو بتونه بالا ببره و بیشتر بتونه بهره ببره. از این رو نظم جهانی امروز یک نظم دو قطبیه که یک سوی اون ایرانه، یک سوی اون آمریکاست و کسانی که منافع پیرامون آمریکا دارن و کسانی که منافع پیرامون ایران دارن. ما بیشتر با ملت‌ها درگیریم، اونا بیشتر از طریق دولت‌ها کارا رو جلو می‌برن. این هم نوعی از ساختار نظم جهانی است که در دوره قبلی در دوره شوروی اینجوری نبود. این نظم در سال‌های آینده تنش‌های بیشتری در درون این دوتا میدون ایجاد می‌کنه. اگر جنگ سرد بین شرق و غرب بود و برلین پایتخت امروز آلمان وسطش دیوار کشیده شده بود، یه طرفش سمت شوروی یه طرفش سمت آمریکا بود، نظم جهانی از اونجا شکل گرفته بود و سه تا کشور دو تیکه بود، چهار تا کشور دو تیکه، یعنی کره شمالی کره جنوبی، ویتنام شمالی ویتنام جنوبی، یمن شمالی یمن جنوبی و آلمان شرقی، آلمان غربی، نظام دو قطبی اصلا چهار تا کشور رو دو تیکه کرده بود غیر از خود برلین پایتخت آلمان. نظام دو قطبی آینده میره که این وضعیت رو از منطقه ما رقم بزنه، یعنی این تقابل دیگه توی اروپا نیست. اونجا توی اروپا این دوگانگی شکل گرفته بود، این دوگانگی در سالهای آینده در منطقه ما تثبیت و نهادینه میشه و محله اصلی تنازع بقای تمدنی در منطقه ماست. حالا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال نمیدونم، ولی بالاخره تا آینده نامعلومی مرکز و کانون تحولات بین المللی برای نظام دو قطبی آینده منطقه ما خواهد بود. حالا مشکلاتی که رژیم صهیونیستی داره، مشکلاتی که عربستان داره، مشکلاتی که ترکیه داره و مسائلی که خود ما داریم، این ساختاری که به وجود اومده، ما عملا از یک سو در محاصره این، از جناح مقابل هم رژیم صهیونیستی، رژیم سعودی و رژیم هایی که ماهیت دموکراتیک ندارن و همشون دیکتاتوری هستن، یعنی رژیم اردن، رژیم بحرین، رژیم امارات، رژیم قطر، رژیم عمان، رژیم به اصطلاح خود سعودی، اینا هیچ کدومشون خب ماهیت دموکراتیک ندارن، برخلاف شعاری که آمریکا میده در قضیه دموکراسی خواهی، خب عمده دوستانش در منطقه فاقد وجاهت مردمی هستن. اونا در محاصره ملت هاشون هستن، ما هم در محاصره جریان سلطه هستیم. این نوع ساختار تقابلی که به وجود اومده هیچ راه برون رفتی نداره، یعنی بنبستی که دیدید، این کشمکشایی که دیدید، تقریبا عمده استادای روابط بین الملل و به خصوص بالاتر در یک سطح بالاتر در حوزه مباحث استراتژیک تقریبا اجماع نظر اینه که شرایط قفل شده، یعنی در واقع شرایط به یک انسدادی رسیده، هیچ افق روشنی هم براش متصور نیست. حالا روز 22 اردیبهشت امسال، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه دیگه، که ترامپ اعلام کرده که تا آخرین موعدی که تمدید کرد مسئله تحریم‌ها رو، رفع تحریم‌ها رو در قبل از عید، 4 ماهه‌ای که معین کرد، 22 تموم میشه. دیروز توافقی که اروپایی‌ها با آمریکا کردن این شد که فشاری که بر ایران میارن 3 تا محور اصلی داره. اولیش اینه که ایران باید موشکی رو جمع کنه، تعدیل کنه. دوم این بود که ایران باید از منطقه بره بیرون، از سوریه و عراق و جای دیگه بره بیرون. و سوم این که آنچه در برجام نهایی شد برای دوره 8 ساله 10 ساله باید ابدی بشه، یعنی ما بعد از 8 سال 10 سال که موعد برجام تمام شد، بهش میگن راه گریز، گریز هسته ایمون دوباره محقق نشه، ما تا ابد غنی‌سازی 3.5% رو بپذیریم، تا ابد به سمت هیچ فعالیت دیگه هسته ای نریم و تا ابد این نظارت و بازرسی 130 تا بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی در تاسیسات اتمی ما تا ابد بمونه. یعنی در واقع ما تا ابد انرژی هسته‌ای رو به اصطلاح جمع شده تلقی می‌کنیم. زمینی که خب پروژه برجام شکست خورده دیگه، یعنی ما انرژی هسته‌ای رو دادیم رفت، هیچ تحریمی برداشته نشد، امروز هیچ پولی بر نمیگرده داخل کشور، ما نفت می‌فروشیم، پولا میره تو بانک‌های کره، هند، چین یا اروپا میمونه، اجازه برگشتش رو نداریم، اجازه داریم فقط بریم ببینیم که چه کالایی هست که کاربرد دوگانه موشکی و هسته‌ای نداشته باشه، مثلا مربا، شطور، نمیدونم انواع این چیزایی که میبینید وارد میشه، اینها رو بخریم بیاریم به جای اون پولی که اونجا جمع شده و خب چند وقت یه بار یه بخشش رو که هست بلوکه میکنن و برمیدارن. اینه که در برجام اولی نتیجه خاصی عاید نشده، اما حالا دیروز نهایی شد بین آمریکا و اروپا که هم اتحادیه اروپا هم آمریکا، حالا بعد از این موشک بارونی هم که کردن، حالا به نظر خودشون اعتماد به نفس پیدا کردن، حرفشون این شده که ایران باید موشک رو جمع کنه، در منطقه از منطقه عقب نشینی کنه و از همه مهمتر اینی که ابدی کنه توافقی که در برجام سال 1994 دو سال و نیم پیش شکل گرفت. قطع به یقین نظام زیر بار این قضیه نخواهد رفت در 22 اردیبهشت امسال. اگر نظام زیر بار این مسئله نره، عملا معناش اینه که برجام از هر دو سو دچار مشکل شده. ترامپ گفت من امضا نمی‌کنم، یا ایران ست شرط رو بپذیره. ایران هم که اعلام کرده ما چیزی به نام برجام های 2, 3, 4, 5, 6 به بعد رو قبول نداریم. این در تفکر استراتژیک بهش میگن چیکن استراتژی، یعنی دیدید دو تا ماشین میان شاخ به شاخ رو برو هم دیگه، هیچ کدوم هم حاضر نیست کنار بره. چیکن استراتژی یعنی جربوزه مرغ، یعنی کسی که ثانیه آخر و سانتی متر آخر میترسه و میره کنار. کی جربوزش مرغ اون لحظه آخر، به صورت جلوی طرف مقابل بکشه کنار، به این میگن چیکن استراتژی. الان یه دوره 25 6 روزه چیکن استراتژی داریم، ببینیم بالاخره تکلیف چی میشه، کی کوتا میاد یا چقدر هر کدوم از طرفین کوتا میاد. البته هویج چماق داره اجرا میشه، هویج رو اروپایی‌ها گرفتن دستشون، چماق هم که دست آمریکاست. منتهی نظام چون توی مرحله 1894 چیزی دستشون نگرفت در ماجرای برجام، این دفعه بعید کوتا بیاد، لذا اوضاع تقریبا مناسبی تو صحنه سیاست بین الملل و دیپلماسی نیست. دیپلماسی الان دیگه شرایطی نداره بتونه مشکل ما رو حل کنه. حالا با این صورت بندی که در نظم جهانی دیدید و مسائل منطقه‌ای، ما در نظم نوین جهانی که داره شکل میگیره یک نظم اقتصادی میبینیم که این نظم اقتصادی بیشتر به سمت طرف مقابله، چون محاصره‌ای هم که صورت گرفته بیشتر محاصره با ماهیت اقتصادیه. این نظم اقتصادی نظمیه که از پیمان برتون وودز به بعد به وجود اومده و از 1971 تقریبا 40 و خورده ساله که نیکسون وقتی ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد این نظم شکل گرفته. این نظمه امروز به یک فروپاشی اقتصادی جهانی انجام میده. 10 سال از سال 2008 تا الان که سال 2018 میلادی، 10 سال اقتصاد جهان در رکود. این رکود اقتصادی موجب شد دولتی در آمریکا سر کار اومد، دولت ترامپ، که این اصلا حرفش این بود که شغل برای آمریکایی، با یک شعار سر کار اومد، شغل برای آمریکایی. خب میدونید از ایران نیروی متخصص میره به آمریکا، کارگر عادی که نمیره، حتی نیروی متخصص ایرانی هم نمیذارن وارد بشه. یعنی یک پزشک ایرانی که میره اونجا تبابت میکنه یا یک حقوقدان ایرانی، میگن این میاد یه شغل یک پزشک آمریکایی رو میگیره. عملا امروز این محدودیتی که دیدید ایجاد شده برای کشورهای مختلف و ترامپ اومده داره دیوار میکشه دور آمریکا و اون دیواری که از زمان بوش شروع شده بود در 1180 الان 17 ساله و این آمد به مکزیک گفت باید پول این، چون 3700 کیلومتر این دیوار، که مهاجرین از جنوب نیان و کشورها که از بیرون این منطقه می اومدن مثل ایران، عراق، نمیدونم جای دیگه، اینا هم هیچ کدوم کارشناساشون نیان اونجا. یک 7 تا کشوری که اصلا کلا ممنوع کردن ورودشون رو مثل ایران و سوریه و عراق و جاهای دیگه. بعد یه کشورها هم که شرط خیلی سختی گذاشته. در تجارت بین الملل هم همونطوری که دیدید تعرفه میبنده روی فولاد و هر چیز دیگه، اصلا قوانین تجارت بین الملل رو داره به هم میزنه. اتحادیه اروپا صداش در اومده، چین صداش در اومده. من هیسل مجبور با یک شعار اومده سر کار که شغل برای آمریکایی. یعنی اصل این بوده مردم هم به این خاطر بهش رأی دادن، به این خاطر هم داره محبوبیتش میره بالا توی آمریکا، که تقریبا از این دوره یک ساله که اومده بالا تونسته شرایط اشتغال رو داره بهتر کنه. شرطش با عربستان این بود که من که شوخی کردن از دیروز همجوری دارن می نویسن که آقا همین بود، همین 100 تا موشک بیشتر نزدی، یعنی بن سلمان گفته کارت به کارت کن، یه پول دیگه ای بده من مثلا 100 تا دیگه بزنم. یعنی بیزینس میکنه. آمد 2 هفته پیش گفت ما از سوریه میریم بیرون، این ولیعهد سعودی گفت آقا هنوز بشار اسد سقوط نکرده کجا میرید، گفت باید پولشو بدید. حالا این یه پولی داد، اینا 4 تا موشک زدن، تجارت میکنه دیگه. ما اینجا پارسال همین موقع توش اردی بهش ما وارد شد تو خاک سعودی، یه معاهده، یه قرارداد بزرگی رو بست، 450 میلیارد دلار جیرینگی از اینا پول گرفت، بعد رفت اونجا گفت من اینا رو دوشیدم. یعنی به همین صراحت. اینی که تو عرصه مناسبات عمومی حتی وقتی میاد تو منطقه میجنگه تا ریال آخر هزینه این سازوکاری که داره ایجاد میکنه رو میگیره. پس عملا نظم اقتصادی امروز نظمی است که بعد از پیمان برتون وودز به وجود اومده. این نظم 10 سال دچار مشکل شده. فروپاشی اقتصادی جهانی جدی جدی است، رکود اقتصادی بسیار جدی. 1200 جلد کتاب پایه داره که تو این مدت نوشتن برای همین وضعیت فروپاشی. روی وبسایت اقتصادی مرکز ما این 1200 جلد کتاب پی دی افش موجوده، اونجا یک سری بزنید. در وبسایت کدامایی، سایت اقتصادی ما، اون قسمت فروپاشی اقتصاد جهانی، پایش فروپاشی اقتصاد جهانی، 1200 مجلد کتاب تو این زمینه چاپ شده، 560 تاش تو ایران ترجمه شده. هیچ راه درمانی برای مشکلات اقتصاد جهانی وجود ندارد و همونطوری که مستحضرید الان 63 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. از این 63 تریلیون دلار یک سومش، 21 تریلیون دلارش مال آمریکاست و عمده اقتصادهای برتر جهان یعنی کل اروپا، آمریکای شمالی شامل آمریکا، کانادا و مکزیک، برزیل در آمریکای لاتین، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اینا که اسم میبرم اقتصادهای برترن، اینا تمام در وضعیت قرمزن. یعنی برخلاف این چیزی که در داخل جامعه ما جا میفته، اینه نقشه‌ای که منتشر شده، این اکانومیست ریدرز دایجست منتشر میکنه آنلاین، شما وارد که میشید همجوری داره کنتور میندازه، بدهی همجوری داره میره بالا. دو سه روز یه بار به این وبسایت سر بزنید خوبه، رو هر کدوم از کشورها بیستید کلیک کنید، آخرین وضعیت اون کشور رو، آمار و ارقام و ایناشون رو بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داده اینا منتشر میکنن. این آخرین وضعیت نظم نوین جهانی در بخش اقتصادی، کشورهایی که higher debt یعنی بدهی بالا دارن، رنگ سبز در واقع بدهی پایین، lower debt. همونطوری که میبینید آمریکای شمالی کاملا قرمزه، یعنی کانادا، آمریکا و مکزیک. در آمریکای لاتین برزیل وضعیتش خیلی خرابه، اروپا که شاهد هستید، چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. ما لایه وسطی یعنی رنگ نخودی هستیم، تقریبا دو لایه تا وضعیت قرمز فاصله داریم، چون اصلا بدهی خارجیمون بسیار بسیار کمه، زیر تقریبا 34 میلیارد دلاره، تقریبا 1/10 بودجه کشور ما بدهی خارجی داریم، در صورتی که آمریکا 4 تریلیون دلار بودجه سالانشه، 21 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. اگر usdebt.org رو وارد بشید که دولت آمریکا منتشر میکنه، آنلاین ساعت بدهی آمریکا با ریز جزئیات، اینو وقتی وارد بشید، این که یک کودک الان به دنیا میاد تو آمریکا چقدر بدهی داره پیشا پیش، یعنی این بدهی که میگم، بدهی در واقع پیشخور کردن اون چیزیست که قبلا تولید شده یا مثلا از قبل هنوز ما آماده نیستیم برای چیزی رو آماده کنیم، مثلا بس آینده است، از نسل آینده میخوریم. سوال شما الان اینه که این بدهی به کیست؟ چون کل کره زمین 45 تریلیون دلار بیشتر درآمد نداره در سال، اینم که میگم مال سال 2015. درآمد جهان که بالاترین مرحلهش میشده سال 2015 تقریبا چیز در حدود 45 تریلیون دلار، الان به اقتصاد جهان 63 تریلیون دلار بدهی داره، یعنی عملا اقتصاد جهان ورشکست شده. شما اختلاف درآمد 45 تریلیون نسبت به 63 تریلیون رو ببینید، این اختلاف حاصل اون فروپاشی است که صورت گرفته. ما الان در یک چنین شرایطی قرار داریم که جهان در آستانه جنگ جهانی اقتصادی است و این جنگ جهانی اقتصادی همه بر سر تامین منابعشون دارن جلو میرن. پس چطور رو پا موندن همه کشورها؟ یک راه دارن، همه دارن اسکناس چاپ میکنن، همه با هم دارن نابود میکنن خودشونو، یعنی یک مسابقه همه گذاشتن تو نابود کردن هم. از 1352 51-52 تقریبا 5-6 سال قبل از انقلاب ما، سال 1971 که نیکسون رئیس جمهور آمریکا اومد نشست توی تلویزیون گفت ارتباط طلا با دلار قطع. تمام طلای جهان رو تو جنگ جهانی دوم جمع کرده بودن توی آمریکا، گفتن همه طلای دنیا که از دست نازی‌ها نجات پیدا کنه توی آمریکا، به میزان این طلا دلار چاپ بشه، دلار بشه پول بین المللی. این توافقی بود که انجام شد. بعد از جنگ جهانی دوم آمریکا حاضر نشد طلا رو پس بده، اینا رو گذاشتن توی پادگانی به نام فورت ناکس، چند تا لشکر زمینی گذاشتن مراقب این طلاها تو وسط آمریکا. دوگل رئیس جمهور فرانسه 20 سال بعد از جنگ تو دهه 1960 اومد که آقا این کاغذاتون رو بگیرید، دلاراتون رو، طلای ما رو بدید. خلاصه فشار رو برد و طلای فرانسه رو گرفت، بقیه کشورها هم یکی یکی طلاشون رو گرفتن. از دهه 1960 تا اول دهه 1970 تو 5-6 سال اکثر کشورها طلاهاشون رو گرفتن. نیکسون رئیس جمهور آمریکا اومد نشست توی تلویزیون گفتش که خب مگه این طلا، این اسکناسه مگه تا حالا معتبر نبوده تو دنیا؟ چه لزومی داره پشتش طلا باشه؟ خب چون طلا که بود، میگفتید آقا اینقدر طلاست، این مقدار دلار چاپ بشه. دلاره با پشتوانه طلا بود. تو ایران ریال چاپ میشد با پشتوانه طلا. الان برید رو سایت بانک مرکزی، 1351، قانون 1351 هنوز هست، میگه یک سکه یک ریالی که منتشر میشه اینقدر هزارم اونس طلا باید پشتش باشه. دو سه سال پیش دانشجوهای ما یه محاسبه کردن که اگر با این قانونی که هنوز عوض نشده از سال 51 تا الان، اگر با این قانون این پولی که الان تو بازار هست، دلار، ریالی که بانک مرکزی ما تو این 40 50 سال چاپ کرده، اگر ما به ازای این قرار باشه طلا توی بانک مرکزی ما باشه، نه هزار تن، میلیون ها تن باید طلا اونجا باشه. خب نیست همچین طلای کره زمین. یعنی ما همینجوری اسکراس چاپ کردیم ریختیم تو بازار، چین یوان چاپ کرده، هند روپیه چاپ کرده، ژاپن ین چاپ کرده، اروپا یورو چاپ کرده، انگلیس پوند چاپ کرده، آمریکا که دلار همینجوری سال 1 تریلیون دلار ریخته تو بازار، همینجوری کاغذ چاپ میکنه. تعریف پول، ما یه کلمه داریم به فارسی پول، اونا دو تا کلمه دارن، مانی و کارنسی. مانی معناش اینه که من امروز به شما این وایس رکوردر رو قرض میدم، شما لطفاً سال آینده همین رو به من پس بدید، کار نداره قیمتش چقدره. به میگن مانی. مانی پولیست که ارزش ثابت داره، سکه طلا. یه سکه بهار آزادی وزنش چقدره؟ عیارش هم 18 دیگه. عین همین سکه ولی حالا تو هند یه اسم دیگه‌ای داشته باشه، تو چین یه اسم دیگه‌ای داشته باشه، توی مکزیک یه اسم دیگه‌ای داشته باشه، توی فرانسه یه اسم دیگه‌ای داشته باشه، ولی وزنش همینقدر باشه، عیارش هم همینقدر باشه. حالا این بهار آزادی باشه، اون مثلا پاییز داره میدونم آزاد، فرق نمی‌کنه اینا قیمتشون. فقط اینه که شما اینا رو بذارید زیر چکش، انقدر با چکش بزنید لهشون کنید، باز می‌ارزه چون طلاست. اما آیا این اسکناسی که امروز شما به نام دلار، به نام ریال، به نام ین، یوان، یورو میشناسید، یه کاغذ دیگه، این که ذخیره ارزش نیست. آ وقتی لهش کنی یا بسوزونیش هیچ نیست. به شرطی که این رسید باشه، رسیدی باشه تو بانک مرکزی، بگن آقا ما به ازای این رسیدی که دست من و شماست، این ترابه چک 100,000 تومانی، 100,000 تومان طلا تو بانک مرکزی هست. وقتی این نباشه، دلار میشه 6500 تومان. چرا این بازی رخ میده؟ چون اسمش این رهبری اسم اینو گذاشته جادوی پولی و مالی دشمن. در 28 شهریور 1395 وقتی هفته دفاع مقدس بود، ایشون داشت اون ذکر خیر اون که امام فرمود محاصره آبادان رو بشکنید، یعنی اول محاصره آبادان رو بشکنید، چون بنی صدر که کنار رفت، امام خودش رو فرمود کل قوا، اولین حکم امام این بود که حصر آبادان شکسته شود. خب توی شهریور محاصره آبادان رو شکستن نیروهای مسلح ما و بعدش هم چند ماه بعدش هم خرمشهر آزاد شد. ایشون منظورشون بود که اون روز بحث این بود که محاصره خرمشهر شکسته، آبادان شکسته بشه، امروز باید محاصره اقتصادی کشور از حیث دلار شکسته بشه. لذا جمله ایشون این بود که اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق کنند، و چی میشه؟ و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند. جادوی پولی و مالی همینی که گفتم، شعبده بازی میکنید، کاغذ رو میدید تو دستگاه، از اون ور ثروت میاد بیرون، دلار، ریال، ین، یوان. خب این شعبده بازیه دیگه. زکریا رازی خودش رو کشت که با آزمایش شیمی فلز قرمزی به نام مصر رو بکنه طلا، نتونست. جان لو همین بنیانگذار بورس چند صد سال پیش رفت پیش لوی، یعنی توی انگلیس، یه نفر رو کشت، بلکه نگیرنش فرار کرد رفت توی هلند، تو قمارخونه‌های هلند زندگی کرد، اونجا شیوه قمار هلندی رو یاد گرفت، اونجا کلاه گذاشت سر همه، فرار کرد رفت فرانسه که نگیرنش، رفت تو فرانسه تو دربار لوی. در دربار لوی شاه فرانسه بهش گفت ببین می‌خواستن مصر رو بکنن طلا، نتونستن، من کاغذ رو برات می‌کنم طلا. لوی بهش اعتماد کرد، یک سیستم ایجاد کرد، سیستم بانک و بورس ایجاد کرد براش. فرانسه خیلی وضعش خوب شد، این که میگن حباب ترکید از اونجا میاد. یه دفعه این حباب اقتصاد فرانسه ترکید، این شبانه زن و بچه‌ش هم ول کرد، فرار کرد ایتالیا، تو ایتالیا مرد، الان سنگ قبرش محل زیارت بورس بازای دنیاست. خب ببینید اساس بورس بر قماره. این اصطلاح که نمیشه مصر رو طلا کرد ولی میشه کاغذ رو طلا کرد، مال جان لوئه. جالب این رئیس وزیر خزانه داری آمریکا که این طرحهای تحریم علیه ما رو طراحی کرد، اسمش جک لوه. حالا نمیدونم از نوادگان اونه بعد چند صد سال یا نه، ولی این جک لو که تا آخر اوباما بود الان عوض شده، کسی دیگه اومده جاش، همین طراح این تحریم‌های جدی علیه ایران، این اسمش جک لوه، اون جان لو. این دوتا با هم رسانه‌ها میشنوید اشتباه نشه تو ذهنت. خب جادوی پولی و مالی دشمن الان دور از جون شما، بلا نسبت شما، بلا نسبت فضای مقدس دانشگاه. ما الان یه دستگاه چاپ بذاریم این بیرون، شروع کنیم ترابل چک 100,000 تومانی با هم چاپ کنیم، تا فردا صبح یه کامیون پر 20 تن ترابل چک چاپ کنیم، برید تو بازار خرم‌آباد هر چی کالا هست بخریم. ما شعبده بازی کردیم، یک شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، کاری نکردیم. کاغذ ممکنه اعتبار داشته باشه به نام ترابل چک، اما مردمی که کالای واقعی تولید کردن، خونه واقعی، ماشین واقعی، میوه واقعی، لباس واقعی، ما همه چیزا رو گرفتیم، کاغذ بی حساب کتاب بهشون دادید. اون کاغذ رو میدن به نفر بعدی، یعنی اون میده به صابخونه، اون میده به نونوا، اون میده به راننده تاکسی. این هر چی میره جلوتر بدهی ایجاد میکنه. پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه این روند خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. میگه شما وقتی پول چاپ میکنید، خلق پول میکنید تو بانک مرکزی، ثروت خلق نمیکنید، دارید بدهی خلق میکنید. نظر رهبری میگه که کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. 2 میلیون نفر میرن راهپیمایی اربعین، ما دلار میدیم دستشون. آقا این حاصل شعبده‌بازی و جادوگری دشمنه. عراقیه بیاد تو تمام شهرهای ما یه شعبه بانک بزنه، ایرانیه بره ریال بده، دینار بگیره بره تو نجف و کربلا و بغداد و کوفه و هند خرج کنه. عراقیه بره اونجا تو شهرهای خودش، ایران بره اونجا یکی بانک بزنه، شعبه بانک. عراقیه بره دینار بده تو بانک ایرانی، ریال بگیره بیاد بره مشهد و قم زیارت خرج کنه. اون 2 میلیون نفر عراقی که میان، این 2 میلیون نفر ایرانی که میان. اما چرا بین ریال ایران و دینار عراق یه ارز واسطی است به نام دلار؟ چون 2 میلیون نفر برن راهپیمایی اربعین، دولت چقدر سود میکنه از دلار این؟ 3 میلیون نفر، 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر رفتن ترکیه و نمیدونم جای دیگه تو همین چند هفته گذشته، عید تفریح، به جای لیر ترکیه و ریال ایران دلار این وسط بوده. خب دولت سود میکنه دیگه. ما الان 15 سال داریم با دولت ها دعوا میکنیم که آقا پیمان پولی دو جانبه، این حکم حکومتی هم هست، یعنی رهبری چند بار طالبشون فشار آورده که این کارو بکنید. اما دولت ها چون سودشون در اینه که اینجا ریال رو شما ببرید بدید توی این بانک مرکزی دلار بگیرید، دولت از اختلاف قیمت دلار سود ببره. الان این بازی که رافته سر 6000 تومان بعد رسید به 4200 تومان بعد اعلام کردن دیگه نمیذارن کسی خرید و فروش کنه، دولت داره سودشو میبره دیگه، به مردم داره فشار میاد. اما چی سودشو میبره؟ دولت. اون دولت قبلی بود، 1180 و 1191 وقتی جنگ ارضی به اوج خودش رسید، اون دولت اومد این بازی رو در آورد، یه دفعه اختلاف قیمت رفت بالا به صورت دستوری. خب من رفتم توی برنامه تلویزیونی گفتم آقا این اختلاف قیمتش اینقدر میره تو جیب دولت. دولت اعتراض کرد به تلویزیون این حرفا چی میزنه. بعد خود رئیس دولت اومد اردیبهشت 92 گفت من همه بدهی دولت خودم و بدهی دولت قبلی رو دادم. یعنی از بانک مرکزی پول میگرفته میداده چاپ میکرده میرفته تو بازار، بعد دولت بدهکار به بانک مرکزی بوده. حالا اومده قیمت دلار رو برده بالای 2900 تومان 3000 تومان، بعد حالا با این پوله میگه من اون بدهی قبلی رو دادم، نه مال خودم، مال دولت قبلا دادم. که فرداش تو مجلس اون آقای توکلی، آقای نادران اینا بلند شدن داد و بیداد که آقا این حسابسازی دارن میکنن. همین وضعیت هم شما تو 20 روز گذشته دیدید. یعنی دوباره یه بازی شروع شد، آقا رفتیم بالای 6000 تومان، اومدیم پایین. این بازیه بازی است که توسط خود آقایون طراحی میشه. این بازی رو ما دست اینا رو تو خود بورس وال استریت، تو خود فدرال، چون میدونید که فدرال رزرو بانک مرکزی آمریکا خصوصیه، یعنی ربطی به دولت آمریکا نداره. خیلی تو آمریکا نمیدونن که بانک مرکزیشون خصوصیه. تو ایران هم می‌خواستن خصوصیش کنن، بالاخره ما مجبور شدیم که درگیر بشیم جلوشو بگیریم. سهام شون 14 تا بانک اصلی یهودیان که هر کدوم بسته به میزان ثروتی که دارن سهامدار فدرال رزرو ان توی نیویورک، و او تشخیص میده که چقدر دلار چاپ کنه کی به کیه دیگه. تو ایران هم داشتن اتفاق میافتاد که بانک‌های ایرانی بشن سهامدار بانک مرکزی، که بعد دیگه درگیر شدیم و جلوشو گرفتیم سال 93. ببینید یه اتفاق جدی افتاده، اونم اینه که دارن جادوگری میکنن. شعبده باز اسمش گذاشتن سیستم نظام مالی، به این میگن کارنسی. این دیگه مانی نیست. پس پول فارسی دو تا معادل داره، مانی و کارنسی. مانی این بود یه چیزی که ارزش واقعی داره، من اینو میدم خدمت شما، شما لطفاً همین 2 سال دیگه به من برگردونید. اما اگر من این کاغذ رو به شما دادم 1 میلیون تومانی بود، شما سال بعد همینو بیارید که دیگه 1 میلیون تومان نمیارزه. اگه شما سال پیش 1 میلیون تومان به کسی قرض داده باشید، الان 1 میلیون تومان با اینکه دلار شده 6 تومان به سر 6000 تومان بیاره به شما بده، چه بلای سر شما میاد؟ 1 میلیون تومان شما 400000 تومان 500000 تومان هم نمیارزه. مجبورید 27 تا 30 درصد روی این بکشید تو بانک، بعد مراجع میان میگن پولی که کشیدید روی این رباست. ببینید دیگه بابا، این پول طرف پارسال به ما 1 میلیون تومان داده، این 1 میلیون تومان الان قیمتش شده، ارزشش شده 500 هزار تومان. 500 هزار تومان قدرت خرید داره. برای اینکه افت نکنه ما باید بیایم به این یه پول کلانی بدیم، مثلا 27.8%. میگه نه دیگه، اگه شما همچین پولی بدید این رباست. چرا اینو میگن مراجع؟ چون در اسلام پول باید ذخیره ارزش باشه و کار نکنه. کارنسی ذخیره ارزش نیست و کار میکنه. حکم صریح حکومتی امام اینه. امام سال 63 فرموده پول باید ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. یعنی چه ذخیره ارزش باشه؟ یعنی مثل اون سکه طلایه توش ارزش ذخیره باشه. اگر ارزش توش ذخیره نباشه یا رسید اون طلایه نباشه، اون پول در اسلام حرام. ذخیره ارزش باشه، کار نکنه. به این خاطره که مراجع میگن تو 2 سال گذشته 110 بار گفتن سیستم ربویه. 7 تا مرجع، یعنی 96 و 95، 110 بار گفتن که سیستم ربوی است. خب پس علم اقتصاد مدرن یک نظم ایجاد کرده، این نظم رسیده به بدهی گسترده 63 تریلیون دلار. البته مطلق استادای اقتصاد دانشگاه ها چون کل علمشون میره زیر سوال، وحشت دارن این موضوع رو اجازه بدن مطرح بشه. یه درگیری شدیدی امروز تو نظام هست بین گروهی از افراد و استادای دانشگاه که اقتصاد لیبرالی و نظام مالی لیبرالی رو دنبال میکنن و جریان انقلابی. این جریان وزاد خوردم خیلی قضیه جدیه. مثلا همین جمله‌ای که رهبری گفته بود، ایشون میگه اقتصاد مقاومتی رو اگه مردم و مسئولان بتونن پیاده کنن، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنن. بعد نکته مهمش، آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بزنن، کشور رو از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنن و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنن، کشورهای دیگر را نیز نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد. یعنی همه کشورها الان اسیرن، اسیر این ساختار. معاون اول کشور اندونزی اومد دیدار ایشون، گفت آقا من خودم اقتصاد دانم، ما روی نظریه اقتصاد مقاومتی شما دارین کار میکنیم برای زدن این قضیه. رئیس جمهور چین اومد اینجا گفت آقا نمیشه با شما تو ایران کار کنیم، تحریمی، شما تحریمی نمیتونن کار کنن. ایشون بهش گفت آقا جان بعد برید با دلار شما بذارید کنار. پوتین اومد اینجا گفت نمیشه با شما کار کرد، شما تحریمید، گفت بعد دلار بذارید کنار. لولا دا سیلوا هم که الان دادگاه تشکیل شده و اینا توی برزیل، رئیس جمهور برزیل بود، اومد اینجا گفت نمیشه با شما کار کرد، خب برید دلار رو بزنید. عمده کشورها سرانشون که اومدن اینجا بهشون گفت آقا باید برید دلار رو بزنید. چین 46 تا با 46 تا کشور پیمان پولی دو جانبه امضا کرده. روسیه هم شروع کرده، ما هم اولیشو پارسال انجام دادیم که با ترکیه پیمان پولی دو جانبه امضا کردیم، اما تو عید امسال دوباره دلار گذاشتیم مبنا. ما رفتیم پیمان پولی دو جانبه با ترکیه امضا کردیم. خب چرا باید دوباره ایرانیا بردارن دلار ببرن توی آنتالیا؟ منافع دولت. پس ما یک مسئله داریم. مسئله‌مون اینه دوستان، این نظم جهانی امروز نظم اقتصاد پایه است که در اون بدهی حرف اول میزنه. در اقتصاد کلان میگن که یه اقتصاد شکننده چه ویژگی داره؟ ویژگی اولش اینه که سیستم مالیش دچار مشکله، سیستم ارزش دچار مشکله و بدهی بالا داره. اینها الان زمینه این قضیه است. ما امروز در جمهوری اسلامی این مشکل کلیدی رو داریم. روزی که فریاد می‌زدیم سر این قضیه جنگ ارزی، دلار 1000 تومان بود. دولت قبلی گوش نکرد، رفت 3000 تومان. دولت عوض شد، دولت دیگه‌ای اومد با یه فکر دیگه‌ای، گذاشت مون. هر چی فریاد زدیم، این که خاطره رو گفتن دوستمون تو این دانشگاه لرستان، من یادمه 2 سال پیش که اومدم اینجا روی پرده اینا رو نشون دادم، گفتم آقا ما یک راه داریم، یک راه نجات داریم، ما ارتباطمون رو باید با دلار قطع کنیم. روز ساختار اقتصاد مقاومتی این فرمولا رو باید مشخص کنیم. آدم دلش می‌سوزه که این موارد رو ما تو تمام دانشگاه گفتیم، توی تمام برنامه‌های تلویزیونی گفتیم، برای تمام مسئولین موارد مطالعه شده‌اش رو فرستادیم، اما باز دلار میره رو 6000 تومان، کمر مردم میشکنه. یک بی‌ثباتی عظیمی در مسائل اقتصادی وجود داره. جملاتی هم که رهبری میگه انگار ما یه چیزی از زیر خاک پیدا کردیم، دفینه است، مثلا یه چیز عجیبیه. از این حرفای رهبری، بعضی از حرفای خدا تو قرآن و بعضی روایات ائمه هست، هیچ وقت به گوش کسی نمیرسه. بعضی از جملات اصلی رهبری که به منفعت هیچ کدوم از جناهای سیاسی ما، آدمای دانشگاهی ما، نمیدونم گروهای سیاسی، دولت، مجلس، این اون نیست، مجبوریم بیام رو پرده دونه دونه بخونش، بگیم بابا ببینید ایشون اینو قبلا گفته. خب مخاطب این کیه؟ خب چرا مثلا جناح‌های سیاسی ما امید می‌بندن به خارج از مرزها؟ یادم سال 1992-93 وقتی که مذاکرات هسته‌ای شروع شده بود، یه جامعه شناسی آمریکایی ها دارن چپ، والرشتین 70 خورده سالشه، این 40 سال رو فروپاشی غرب داره کار میکنه، بحث فروپاشی غرب آورده بودنش وزارت خارجه، در مرکز تحقیقات استراتژیک و مرکز دفتر مطالعات وزارت خارجه و دانشگاه تهران، دانشگاه علوم اجتماعی، اینا براش برنامه گذاشتن. تو اون جلسه بهش گفتن فردا تو دانشگاه تهران مبادا به جوونا بگی آمریکا لیبرالیسم و آمریکا در حال فروپاشیه. یکی از مسئولین دولت بهش گفته بود معاون. خب این بدبخت ترسید و باش مصاحبه کردن روزنامه آمریکایی، از اونجا گفتش که به من گفتن تو ایران که نگو لیبرالیسم در آستانه فروپاشیه. مصاحبه کرد، مصاحبهش منتشر شد، آبروریزی شد. سری تو دولت بهش گفتن، به تلویزیون گفتن آقا زود برو تو هتل ازش مصاحبه بگیر. آقای طالبزاده رفت، چون اینا که مثلا بعد تیم انگلیسی ببرن پای کار. خدای طالبزاده غیر مستقیم برام، مستقیما برام نقد کرد. من از کسی دیگه نقد نمی‌کنم، مستقیم میگم. ایشون میگه ما رفتیم توی هتل، دوربینو گذاشتیم، 2 ساعت التماس کردیم، یک کلمه حرف نزد، ترسیده بود. که آقا مبادا بگی آمریکا داره اقتصادش میپاشه، تو اینجا علیه ما استفاده میکنن. یعنی نه تنها استاد اقتصاد صداشو در نمیارن، چون کل علمشون میره زیر سوال، 1200 جلد کتاب چاپ شده توی غرب که میگه آقا علم اقتصاد سقوط کرده. خوب دقت بفرمایید، من نمیدونم توی واحد دانشگاهی ما رشته اقتصاد داریم یا نداریم. استیگلیتز جزء 5 نفر اصلی زنده علم اقتصاد امروز دیگه، برنده جایزه نوبل، قائم مقام بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول بوده. ایشون خوب یه لول حتی از آمارتیا سن رو نمیدونم منکیو و اینا حتی کلاسش بالاتره تو اقتصاد، بالاخره تای اقتصاد دیگه. امروز میگه که یه کتاب نوشته به نام سقوط آزاد، تو ایران 2 تا ترجمه خورده. میگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده. علم اقتصاد از کجا شروع بشه؟ از همین تفکیکایی که گفتم، تمایز مانی از کارنسی و صداشو در نمیارم. استاد ما اون داره میگه اقتصاد سقوط کرده، علم سقوط. چی داری درس میدی؟ مبتنی بر چه مدلی میخوای مشکلات جامعه رو حل کنی؟ خب ما توی اقتصادمون، نه وزارت اقتصاد نه بانک مرکزی، هیچ وقت آدم غیر متخصص که نذاشته. مثلا وزارت خارجه یه 7-8 سال متخصص امور تربیتی گذاشته بودیم، آقای خرازی. یه 16 سال پزشک اطفال گذاشته بودیم، آقای ولایتی. مثلا وزارت خارجه رو میدیم دست کسی که سیاست خارجی مثلا نخونده باشه. آقای صالحی که بالاخره مهندس فیزیکدان اتمیه، ایشون که وزیر خارجه که شد اصلا سیاست خارجی نمیدونست. اما هیچ وقت بالای سر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ما آدم غیر متخصص که نذاشتیم. پس چرا وضع اقتصاد ما اینقدر خرابه؟ این تئوری‌های اقتصادی که داره تدریس میشه و ناکارآمدیش رو ثابت کرده، چرا داره تو دانشگاه‌های ما داره دوباره مطرح میشه و نظام مقصر، اسلام مقصر، ولایت فقیه مقصر، قاسم سلیمانی مقصر، موشک‌ها مقصرن، همه مقصرن غیر از علم اقتصاد مدیری، علم اینجوری. درد ما اینه. جوابم نمیتونن بدن. یه سری به سایت ربای مرکز ما بزنید، نظر 400 خورده نفر از کارشناسان غربی و حوزوی رو اونجا جمع کرد در مورد ربوی بودن ذات علم اقتصاد. این نکته کلیدی است دوستان. در این نظم نوین جهانی یه نظم نرم افزاری داریم، اون موقع میگفتن شوروی و آمریکا، مارکسیسم و لیبرالیسم. امروز میگیم ایران و آمریکا، حالا آمریکا و لیبرالیسم، روبروش چه حرف و ایدئولوژی وجود داره؟ آها، این میشه رسالت امروز دانشگاه. یعنی دانشگاهی که امروز نتواند در بخصوص علوم انسانی، در فعال در علوم انسانی جلوی این تئوری هایی که سقوط کرده، من نمیگم، استیگلیتز میگه این اقتصاد آمریکا نیست که سقوط کرده، مردم جنبش وال استریت توش رو انداختن، این اقتصاد اروپا نیست که سقوط کرده، این علم اقتصادی که سقوط کرده دیگه نمیتونه مشکلات رو حل کنه. در مقابل این ما چی برای گفتن داریم؟ این میشه اون نقش اصلی و کارکرد اصلی که باید توی نظم نوین جهانی از بخش ایدئولوژیکش ارائه کرد. خب جادوی پولی و مالی دشمن و این سازوکارا 63 تریلیون دلار. پس چرا این بدهی به وجود اومده؟ آقای نیکسون 1971 آمد گفت این دلاره که پشتش طلا بود، حالا که همه طلاهاشون رو بردن مهم نیست، مهم اینه که این کاغذ خودش اعتبار داره تو دنیا، چاپ میکنیم. خب تا دیروز در میزان اون طلا ما دلار چاپ میکردیم، اما از امروز که دیگه اون پشتوانه وجود نداره دستمون بازه. شروع کردن همینجوری بی حساب کتاب طلا چاپ کردن. مایک ملونی میگه از 1913 تا 1980 800 میلیارد دلار طلا به اصطلاح دلار چاپ شده بود، نزدیک 70 80 سال. اما از سال 1980 به این سو سالی 1 تریلیون دلار داره دلار چاپ میشه، یعنی بر مبنای اون بیشتر از هر سال، بیشتر از اون 70 80 سال. اینه که دلار ارزشش در طول 30 40 سال گذشته 80% افت کرده. این 4 تا مستند مایک ملونی رو من بردم توی تلویزیون نشون دادم، گفتم آقا نگید حرفای ماستا، این خود اینا آمریکایی‌ها دارن میگن. اینا رو توی مباحث اقتصاد استراتژیک روی سایت های بخش کرسی نظریه پردازی مرکز ما هست، مبسوطش رو میتونید ببینید با مستنداتش. این 4 تا مستند مایک ملونی و همه اون استاد دیگه شون. اونجا مایک ملونی میگه بانک مرکزی آمریکا خصوصیه. اینا آمدن با چاپ پول بدون پشتوانه گفتن آقا پول ما دلار ما اعتبار داره پس چاپ میکنیم. اروپا گفت من چرا چاپ نکنم؟ چین گفت من چرا چاپ نکنم؟ ژاپن گفت من چرا ین چاپ نکنم؟ ما هم گفتیم ما چرا ریال چاپ نکنیم؟ همه دنیا با هم کورس گذاشتن خودشون رو نابود کنن. رهبری اسم اینو گذاشته جادوی پولی و مالی دشمن. یعنی کورس گذاشتن و همه دولت‌ها کسری بودجه دارن، کسری بودجهشون رو با چاپ پول. یک دولت انقلابی دولتی است که بیاد به مردم بگه مردم داراییمون همینه، کل آقایون و خانمایی که اینجا حضور دارن با این میزان بطری آب باید تغذیه بشیم. آقا ما نمیتونیم آب چاپ کنیم، مگه میشه آب چاپ کرد؟ میگه که سازوکار چه سازوکاری؟ سازوکار خلق پوله. در این سازوکار خلق پول اقتصاد جهانی دچار مشکل کلیدی است و ما هم به تبع این سازوکار اسیر این جادوی پولی و مالی هستیم. اگر ما بخوایم دلار چاپ نکنیم، به اصطلاح ریال چاپ نکنیم در مقابل اون دلار و مبنای پولمون رو دلار قرار ندیم، یک جرأتی در مجلس و یک جرأتی در دولت نیاز داریم که این کار انجام بده، بذاره کنار تا بتونیم کار رو انشالله جلو ببریم. این نظم نوین همونطوری که در نقشه دیدید بخش عمده از کشورهایی که اقتصادشون در وضعیت قرمز قرار داره، این وضعیت کلان و به اصطلاح مشکلات عجیبی که تو این مسئله وجود داره حاصل این خلق پوله. پس اگر این سوال براتون پیش اومد که 63 تریلیون دلار بدهی، 63 هزار میلیارد دلار بدهی از کجا نشأت گرفته، ریشش در همین چاپ پوله. این مصیبت رو رهبری میگه اگر شما بیاید حل کنید، کشور رو از این جادوی پولی نجات بدید و سر و آقای دلار رو بشکنید، نه فقط کشور خودتون رو نجات بدید، بقیه دنیا رو هم نجات بدید، براشون الگو میشید. یعنی دنیا اسیره، نه فقط بحث ما. عمده کارشناساشون که میان اینجا، کارشناسای دانشگاهیشون، هم اروپایی ها، هم شرقی ها، هم جهان اسلام، عمده حرفشون اینه که آقا جمهوری اسلامی بالاخره مدل جایگزین داره یا نداره. حتی بزرگترین عالم اهل سنت که تو این زمینه 40 سال کار کرده، شیخ عمران حسین، که پارسال و پیرارسال دو بار اومد ایران، ایشون خب 4 تا کتاب تو زمینه تاریخ ربا نوشته، اون که تو آمریکا بود، بعد از آمریکا دیپورتش کردن، بنده خدا رفته توی مالزی مستقر شده، خب 70 خورده سال از 80 سالشه. این نامه سرگشاده به رهبری زد اومد ایران که آقا که جهان رو از دست دلار نجات بده. یه کنفرانسی توی مرکز ما داشت پارسال برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی ما و اونجا مسئلهش این شد که اگر بتونید شما ایرانی ها مشکل دلار رو حل کنید، با جهان رو از دست دلار نجات بدید، یه اتفاق میفته. در غیر این صورت هیچ کشوری این توان رو نداره، چون سیاست مستقل ندارن کشور دیگه. حتی چین و روسیه هم نمیتونن این کارو بکنن. سند حرفش هم در مورد چین این بود که چین یه اشتباهی کرد، آمد ذخایر ارزش رو به جای طلا گرفت دلار. شما الان بخواید ذخیره ارزی نگه دارید میتونید مثلا دلار به طلا نگه دارید. چین اومد یه اشتباهی کرد، بیش از 1 تریلیون دلار نگه داشت توی ذخایر خودش. آمریکا یا جنگ ارزی درست کردن، در اون جنگ ارزی که رو انداختن تابستون 94 که ما جشن برجام گرفته بودیم، 45 روز جنگ ارزی کردن با چین. در این 45 روز اون ذخایر ارزی طلا رو همه رو نابود کردن، بخش عمده‌ش رو. یعنی معلوم شد اگر ما ذخیره ارزی طلا نداشته باشیم، نقره نداشته باشیم، بریم سراغ این که مثلا پول این کشور و پول اون کشور و پول اون کشور رو بیاریم بذاریم ذخایر، بعد بگیم ذخایر ارزیمون اینقدر یورو، اینقدر دلار، اینقدر به اصطلاح مثلا ینه، مشکل حله. بعد معلوم شد اصلا قابلیت این سازوکار رو نداره. پس ما امروز درگیر یک نظم نوین جهانی هستیم که بدهی پایه است. اقتصاد بدهی پایه اقتصادی است که هیچ راه درمانی نداره و نجاتش منوط به اینه که تئوریای اقتصاد اسلامی جایگزین بشه. دعوا بر سر اینه، این که 110 بار مراجع تقلید در طول 2 سال گذشته گفتن سیستم ربوی است، منظورشون فقط دیرکرت نیست، منظورشون فقط بهره بالایی که بانک‌ها میگیرن نیست، معناش اینه که آقا این پوله بدون پشتوان است. این پروژه 20 خورده سالی که توسط رهبری دنبال میشه، در 1174 ایشون رفت قم و رو سایت ایشون میتونید پیداش کنید. در دیدار با فوزرهای قم ایشون جملهش این بود که ما میخوام مشکل اقتصاد کشور رو حل کنیم، میخوام مشکل اقتصاد رو حل کنیم باید مشکل بانک رو حل کنیم، میخوام مشکل بانک رو حل کنیم باید مشکل پول رو حل کنیم. نمیدونیم تعریف پول چیه، بنشینید ببینید در فقه شیعه تعریف پول چیه. حالا من و شما فکر میکنیم اگه بخوام الان اقتصاد رو اصلاح کنیم، پول همین که هست خوبه، بانک هم همین که هست خوبه، فقط ما باید آدما رو عوض کنیم، روشامون عوض کنیم. نه دیگه، این خونی که تو این رگ جریان داره اسمش پوله، تو رگ اقتصاد کشور این خونه آلوده است. ما مادامی که مشکل پول رو حل نکنیم نمیتونیم مشکل اقتصاد حل کنیم. خب 1174 که این موضوع شروع شد، 20 خورده سال پیش، یه مجموعه دانشگاهی، یه مجموعه حوزوی بحثاشون رو شروع کردن. الحمدلله 3-4 سال گذشته نتیجه داده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاری شینازی تو این زمینه نقش بسیار بزرگی داشت و زحمت بسیار زیادی کشید در تبیین پول. اون جمله امام رو تبدیل کرد به یک کتاب، اون که پول نباید کار کند، کردش یک کتاب و تو این زمینه مباحث خیلی خوبی رو داشت. بزرگان دیگه هم به همین نسبت کار رو جلو بردن. امروز دوستان ما در نظریه پول نظریه مبنایی داریم، یعنی اون 6 تا ویژگی اصلی که پول باید کار نکند، ذخیره ارزش باشد، بستگی به حجم ترنوور مالی اقتصاد نداشته باشد، بسته به میزان داد و ستد مثلا قیمتش پایین بالا نشه و موارد دیگه، کل 6 تا مؤلفه اصلی که در ساختار پول وجود داره امروز ما به ازای فقهیش روشن شده. پس یک، نظریه پول. دوم، نظریه نظام مالی. 10 تا نظام مالی وجود داره، یعنی بانک، بورس، بیمه، اوراق قرضه، بازار مشتقه و غیره. اینها هم سازوکار مسائل بنیادیش مشخص شد. 3، نظریه بازار، همون نظریه که آدام اسمیت میگفت عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار و غیره. پس پول، نظام مالی و بازار، دیگه امروز ما دستمون خالی نیست، هم در مباحث نظری و علوم انسانیش، هم در بنیانهای تفسیری و کلامی و فقهیش. از این جهت استاد شیخ عمران حسین، عالم بزرگ اهل سنت که اومده بود اینجا، ایشون میگفتش که راه نجات بشریت رو شما ایرانی‌ها باید با جدیت دست بگیرید، پرچم رو بردارید و اول از خودتون شروع کنید. چه وضعش شما اسیر تئوری‌های غربی هستید؟ نامش رو در خبرگزاری تسنیم، مشرق و خبرگزاری دیگه میتونید ببینید، تحت عنوان همون شیخ عمران حسین جستجو کنید، نامه سرگشاده که به رهبری زده، اون بحث فنی که در مورد پول کرده. واقعیتش اینه که ما همین مشکل رو داریم، یعنی این عدم خودباوریه. دولت قبلی نظریه فریدمن رو پیاده میکرد، این دولت نظریه مینارد کینز رو پیاده میکنه، نئو کینزیان ها رو. این دوتا نظریه تو اروپا و آمریکا شکست خورده. الان ما دردمون اینه که هر چی فریاد میزنیم آقا نظریه فریدمن دیگه تو ایران جواب نمیده، که بخشی از جریان اصولگرا دنبالش هستن. نظریه نئو کینزیان هم که جریانات اصلاح طلب دنبالشن، اونم جواب نمیده. این دوتا نظریه الان بختکی است که رو اقتصاد ما افتاده. یعنی در جامعه ما به اسم اسلام میشناسن، مردم میگن این اسلام بود که مشکل اشتغال و کار و صنعت و این چیزا رو داریم، غافل از این که اصلا ربطی به اسلام نداره. جریان اصولگرا میاد تئوری های میلتون فریدمن رو پیاده میکنه، جریان اصلاح طلب میاد نظریه نئو کینزیان رو پیاده میکنه. رسماً دولت فعلی رئیسش موقعی که رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بود در 1388-89 اون کتاب نظام‌های اقتصادی رو که نوشت بر تقدیم رهبری کرد، اونجا رسماً در صفحه 782 میگه ما مبنامون اقتصاد نوکنزیه، مدلی که مد نظر داریم مکتب نوکنزیه. در ادامه کار این مطلب ایشون که آمد، آقای نوبخت سخنگوی دولت سه بار در 4 سال گذشته توی تلویزیون گفته مبنای ما برای اقتصاد مقاومتی و برای اقتصاد کشور کتاب نظام‌های اقتصادی. یعنی اگر شما الان مشکلات اقتصادی، بیکاری، نمیدونم مسائل مالی و غیره رو میبینید، سه بار ایشون رسما توی تلویزیون گفته که مبنای ما این کتابه و این کتاب هم میگه ما مبنامون نئوکینزیانه، اصلا ربطی به اقتصاد مقاومتی رهبری نداره. پس ما الان دو تا مشکل داریم. یک، اقتصاد جهانی دچار فروپاشی است با این وضعیت چاپ پول بدون پشتوانه. در داخل کشور یه جناحی میاد حرفای میلتون فریدمنو پیاده میکنه در مقررات زدایی که شد همین هدفمندی یارانه ها، یکی دیگه میاد دیدگاه های نئوکینزیان ها رو پیاده میکنه که این دیدگاه هم شکست خورده. حالا با این دو دسته شکستی که خورده، الان استادای لیبرال ما بلند شدن میگن نه ربطی نداره به لیبرالیسم. شما دیدید دیگه، این دقیقاً همون روز 9 دی که این آشوب ها شروع شده بود تو سراسر کشور، 2-3 روز بود شروع شده بود، یکی از این نئولیبرال ها که تیمشون پشت سر رئیس جمهور فعلی هستن مثل آقای نیلی تو دانشگاه شریف و دیگران، ایشون بلند شد گفت ربطی نداره، این آقای طبیبیان بلند شد مصاحبه کرد گفت اصلا ربطی نداره به لیبرالیسم، پس نخیر داره قرآن پیاده میشه. حالا کی بود من نبودم شروع شد. پس ببینید دوستان، ما در این فضا یه مشکل کلیدی داریم، محاصره ساختار نظام مالی قرار داریم، باید محاصره رو بشکنیم. راه شکست این قضیه هم ساده است، 3-4 تا مشخصه‌ای که داره. اولیش اینه که سیاست درهای بازی که دولت جدید اومد شروع کرد به سمت داخل، ما این سیاست درهای باز رو به سمت بیرون شروع کنیم. یعنی سیاست درهای باز شبیه چین که توسط آقای روحانی شروع شد، ایشون سال 1980 این طرحو شروع کرد در مجمع تشخیص مصلحت، 1992 که اومد سر کار 12 سال کار مطالعاتی براش کرده بود، داد اونجا کتاب چین نو رو نوشتن، کتاب چین نو رو که تو مجمع تشخیص مصلحت سفارش دادن سال 81-82 که سال 83 آمد بیرون. در کتاب چین نو نظریه اصلاحات دنگ شیاوپینگ رو، همون سیاست درهای باز چین رو، ایشون گذاشت مبنا. مقدمه این کتاب رو خود ایشون نوشته، خود آقای روحانی میگه این مدل دنگ شیاوپینگ که جامعه مثل ما قابل پیاده شدن هست. ایشون بعد سال 92 که اومد سر کار سیاست درهای باز رو شروع کرد، هسته رو بدیم بره درها رو باز کنیم بیاد. این سیاست درهای باز به سمت داخل یعنی همه چی بیاد داخل، بیان سرمایه گذاری کنن، نمیدونم آب مشکل آب رو حل کنن. نظر رهبری برعکسه، استراتژی رهبری سیاست درهای باز به سمت بیرونه. یه سیاست درهای باز داریم میگیم هر چی هست و بدیم دست خارجیه بسازه، یه سیاست درهای باز داریم میگیم آقا رفتیم تو سوریه، نیروهامون اونجا جنگیدن شهید شدن، حالا پشت سر نیروهای نظامیمون نیروهای اقتصادیمون برن. آخر 95 یعنی در واقع میشه 1 سال و تقریبا الان 3 ماه 15 ماه مسئولین سوریه اومدن اینجا گفتن آقا الان که معلوم شده داعش داره یواش یواش شکست میخوره، نصف سوریه داره نجات پیدا میکنه از دست این قضیه میاد بیرون، چین فهمیده ورق برگشته اومده اینجا داره کارخونه میزنه، کارخونه سیمان همینجا تولید میکنه مصرف میکنه، آقا ما بین 5 تا 7 میلیون خونه ویران شده داریم، بیاد اینا رو نصفش آقا شما ایرانی‌ها بسازید، جملهش این بود، شما فقط بلدید بیاد شهید بدید. آقا شما حساب کنید بین 5 تا 7 میلیون خونه اگر ما 3 میلیونش هم قرار شما بریم بسازیم چقدر شغل ایجاد میکنه، یه ساختمون چقدر شیرالات میخواد، لوله میخواد، تیراهن میخواد، آجر میخواد، خاک میخواد، سیمان میخواد، سرامیک میخواد، در چوبی میخواد، چارچوب میخواد، این لامپ نمیدونم، یه بخشش دیگه داخل تولید میکنی مثلا شیرالات و لامپ و نمیدونم این چیزا رو میفرستید میره، خب اشتغال داخل، یه سریش هم که شما باید آدم رو بفرستی برن اونجا، بابا ما فقط نباید رزمنده بفرستیم برن اونجا شهید بشه، ما نمیتونیم این حجم جوانی که داریم، همه حجم نیروی متخصصی که داریم بفرستیم برن اونجا، هم دنیا دیده میشن هم برن کشورهای دیگه جای دیگه رو بسازن. عراق قسمت شمالش کاملا ویران شده، همین ترکیه و عربستان خنده داره، عربستان خودش بانی داعش بوده حالا اومده داره تو شمال عراق رو میسازه، بعد عراقی اومدن ما رو مسخره میکنن میگن شما بلد نیستید بیت موسل رو بسازید، موسل رو ویران کردن چون موسل از اصفهان بزرگتره دیگه، چون دومین شهر عربه. آقا بیاد موسل و عربستان و ترکیه که اومدن ویرانش کردن دارن میسازنش، نه ما اصلا اشتباه کردیم رفتیم تو سوریه و عراق، رفتیم از دیکتاتوری به نام اسد دفاع کنیم. خب خائنی که این حرف رو میزنه ذهنی باش آدم مثل بدبختم شستشو میکنن که اینا نمیدونم داعشی هم نمیدونم چی. داعش و تفکر داعش رو ما براش کشته دادیم، ما براش شهید دادیم، آدمای ما رفتن سرشون بریده شده. رئیس جمهور آمریکا هفته پیش گفته افتخار ما اینه که داعش رو شکست دادیم. خب شما بودید سلاح و امکانات و تجهیزات به داعش میرسوندید، شما داعش رو شکست دادید. ابرقدرتی ما اینجاست که ما دست پرورده نظام تروریستی غرب رو نابود میکنیم، او بلند میشه به اسم خودش جا میزنه. البته او یه موفقیتی داره، به کله چهار تا آدم مثل ایران میکنه که آقا اینا نمیدونم داعش اینا سنگسار میکنن. سنگسار چی؟ چند نفر تو این 80 میلیون نفر سنگسار شده؟ آیا ما نباید از قرآن خدا دفاع کنیم؟ سنگسار یعنی یه حکم اسلام رو میگیرن اینجوری میکوبن، ولی ما نمیتونیم بلنشون از حکم قرآن دفاع کنیم. ما 67% دانشجوامون دختره، هیچ کجای دنیا به زنانش انقدر امکان برای تحصیل نداده. ما 67% این 4,300,000 دانشجومون خانوم هستن. تو آمریکا اینجوری نیست، تو اروپا اینجوری نیست. بعد ما متهمیم به سنگسار. بعد شما نگاه کنید 4,000 سال پیش یه قومی کثافتکاری غیر اخلاقی میکرد تو همین کشور اردن، خدا حضرت لوط رو مبعوث کرد براشون، برو اینا رو دعوت کن بگو دست از این کار بردارید. بر نداشتن، خدا اونجا رو زیر و رو کرد. 4,000 سال پیش امروز 24 تا کشور اینو کردن قانون در چند سال گذشته. پارسال دوتاشون، یعنی آخرین کشور آلمان بود و استرالیا، سالی 3 تا 4 تا کشور دارن بی سر و صدا امضا میکنن. در طول چند سال گذشته این 24 تا کشور امضا کردن. یعنی مجلس بوندشتاگ، مجلس آلمان 600 نفر نماینده مجلس داره، 395 نفرش گفتن مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. ما بلند نمیشیم بگیم اینا قوم لوتن، اینها مثلا فلانن بیسارن. اینا میگن آقا شما سنگسار کردید. بعد مدعی میشن تو ضد سنگساری؟ خب بلندش افتضاح تمدن غرب رو جمع کن. بله بگی آلمان میگه بنز، بی ام و، پورشه، نمیدونم بوندسلیگا، فوتبالش فلان، اما کشوری که درش همجنس بازا ازدواج قانونی میکنه، انگلیس همینطور، آمریکا همینطور، سوئد همینطور، استرالیا که آخر پاییز، تابستون پارسال هم که آلمان، حالا امسال پیگیری کنید ببینید. من به شما قول میدم تو 10 سال آینده 70-80% کشورهای دنیا این قانون رو تصویب میکنن. بعد به ما میگن شما واپسگرایید، 1400 سال پیش یه حرفایی بوده اومدید پیاده کردید، شما که طرحهای 4000 سال پیشو میارید پیاده میکنید چی؟ ما حق نداریم حکم خدا رو بگیریم رو دستمون مثل انبیا و ائمه، بگیم آقا این کثافت کاری رو نکنید تو دنیا. اونا حق دارن بیان بگن که شما نمیدونم سنگسار میکنید. خب چه کار کردید خانواده رو نابود کردید با این برهنگی ها؟ دیدید که 3 ماه پیش خانم ترزا می نخست وزیر انگلیس یه وزارت خونه رو دستور داد تشکیل شد به نام وزارت تنهایی. در وزارت تنهایی که یه خانمی رو گذاشت بالا سر این وزارت خونه، این کشور حدود نزدیک 70 میلیون جمعیت داره، 60 خورده میلیون نفر، 9.5 میلیون نفر انسان تنها داره. دیگه بعد از انقلاب جنسی که آمریکا و اروپا شکل دادن در دهه 1950، از بس این وضعیت نابسامان به وجود اومد، الان 500 میلیون پیج پرن وجود داره. انسان هم شهوتش یه حدی دیگه بهش دامن زدن، امکان ظهور و بروز داره. بعد از یه حدی که گذشت، مردا از زنان نفرت پیدا میکنن، زنا از مردا، حالا مردا میرن سراغ مردا، زنا میرن سراغ زنا. بعد این تنهایی عظیمی که به وجود میاد، وزارت تنهایی را میندازه انگلیس. بعد میگه که خانومه 50 یورو 40 یورو 40 پوند میده یه آقای شونشو بده، این مثلا نه برای مسائل جنسی بلکه برای محبت. زنای تحصیل کرده ثروتمند انگلیسی، دیدید این گزارش ها رو دیگه، حالا خانواده کرایه میکنن شوناشونو، مثلا بین دیگه مثلا 50 پوند باید بده که یه آقای شونشو بده، نمیدونم که این خانم مثلا یه ذره نوازش بشه، محبت بشه. چه بلایی سر خانواده آوردن؟ شما سنگسار میکنید. موفق بوده. اگر من یه روزی بی‌تعارف می اومدم اینجا میگفتم اون تمدنی که سنگسار نمی کنه
بلایی سر زن آورده که زن رفته شده استاد دانشگاه و فضانورد و همه چیز شده، اما چون تشنه محبته باید 50 پوند بده تا یکی شونه‌هاشو بده این یه ذره احساس آرامش کنه. وزارت تنهایی را افتاده، طرف دیگه با سگ و گربه هم که با خودش نگه داره تو زندگیش ارضا نمیشه. بعد شد اون قانون قرون وسطایی، شما سنگسار میکنید اسلام بد است، چی خوبه به جاش؟ اینا داعش هم بود. شما چه نقشی در مقابل مبارزه با داعش داشتید؟ هیچی. ما چون خجالت رو نباید نذاشتیم کنار که بمیگیم آقا این تمدن، تمدن قوم لوته، این تمدن همجنس بازن، اینا 500 میلیون پیج فرم دارن، اینا هزار جور کثافت‌کاری غیر اخلاقی میکنن، نیست ما مراعات میکنیم؟ بله، میاد اینجا ذهن بعضی رو دست میگیره که همه جای جهان گل و بلبلیه، تو ایران چون اسلام پیاده شده، سر زنها روسری هست، ولایت فقیه وجود داره، اینجا فقط مثلا نه، اقتصاد جهان پاشیده، این سازوکار هم وجود نداره، به این مسائل غیر اخلاقی هم که برسه اسنادش اینجوری 500 میلیون پیج فرم. مگه نمیگفتن خانوما پوشش داشته باشن چشمای مرد حریص میشه؟ خب چرا امروز آمریکا گزارش منتشر میکنه میگه که 89% مصرف کننده پیجای پرنشون خود آمریکایی‌ها، 89% تو ترافیک فضای سایبر تو اینترنت بین المللی. پس هرچی برهنگی بیشتر، حریص‌تر شدن چشم هم بیشتر. آخه این حد یقف داره؟ نه، آخرش دیگه طرف از زنها منزجر میشه، زن هم از مردا منزجر میشه، میرن دنبال همجنس بازی. رفتن دنبال همجنس بازی، سیستم نابود میشه، باید بکنیش قانون، قانونش کردی، حالا دیگه همه تنها میشن، باید بری وزارت تنهایی را بندازی. ایدئولوژی اسلام در مقابل ایدئولوژی لیبرالیسم این حرف متفاوتو داره. اینا مستضعف فکری هستند، این بندگان خدا، نه این بندگان خدا، اونشون که استاد مثلا دانشگاه تو این زمینه ها محسوب میشن. یأسی که تو جامعه شکل گرفته حاصل چیه؟ الان یه یأسی وجود داره دیگه، یه ناامیدی. 24 میلیون نفر پارسال یه رأی دادن، سلبریتی‌هاشون که هر روز دارن میگن ببخشید ما نبودیم، اشتباه کردیم، فلان شد، یه یأسی وجود داره. این یأس حاصل چیه؟ ارشد علوم انسانی این حوزه، رئیس فرنگستان علوم، دو ماه پیش اومد گفت دستا بالا ببخشید نمیتوان علوم انسانی توحیدی اسلامی تولید کرد. ناامیدی از کجا میاد؟ از نمیتوانیم دیگه. تئوریسین دولت آقای جواد طباطبایی رسما اعلام کرد ما امتناع تفکر داریم، اصلا ما ایرانی ها نمیتونیم، اصلا اسلام که مرده، سال چند سال پیش گفته بود اسلام مرده تو مصابه و فرانسوی ها، الان گفته ما باید بریم دنبال ایران شهرگری، ولش کن کلا تمام شد. ما آقا سریع القلم هم که هیچ سیتا می نویسه، میگه ما هیچی نیستیم، رفته بودم سنگاپور اونجا اینجوری بود، ما هیچی نیستیم، رفته بودم سوئیس اونجا اینجوری بود، ما هیچی نیستیم، عربستان ببین ذخایر ارزش چقدره، ما هیچی نیستیم. خب این که میگه ما هیچی نیستیم، اونم که میگه ما هیچی نیستیم، اونم که میگه ما نمیتونیم، اون یکی هم که ما نمیتونیم، اون یکی هم که میگه ما آبگوشت بزواش، خب ناامیدی ایجاد میکنه. اما یه کسی که نه استاد دانشگاهی، نه تو تلویزیون جلوی چشم مردم هم مثل قاسم سلیمانی، یه محبوبیت ایجاد میکنه. چرا؟ چون تونست. اون که نتونست، خدا این کار کرد. اما مردم دیدن داعش رو شد حذف کنی. مردم دیدن یه آدمی به نام مجید شهریاری بود، 20% تو دانشگاه شهید بهشتی نشست، احساس کرد ما باید انرژی اتمی رو به 20% برسونیم، این کار کرد. پس شد ما به 20% برسیم. حسن تهرانی مقدم تونست ما رو به فضا برسونه و 60 تایپ موشک بسازه. چرا تو جای دیگه نتونستیم؟ چون جریان مدرنیست میگه نمیشه، نیست، نداریم. این حس یأس ایجاد میکنه تو طرفداراش. اما کسی که باور داره میتوانیم و شد و انجام دادیم و موفق بودیم، سازوکارش رو نشون میده. یأسه. این بهش میگن توی روانشناسی استراتژیک بهش میگن پولیتیکال دپرشن، افسردگی سیاسی. یه زحمت بکشید تو یوتیوب این واکنش ها رو تو دانشگاه مختلف روبروی من مثلا در بیارید، ببینید مثلا تو دانشگاه مختلف چی میگن روبروی ما. یک نفر پیدا نمیکنه تو جریان مقابل امروز بتواند معقول و منطقی بیاد بالا 4 تا حرف معقول و منطقی بزنه. به هم ریختگی، آشفتگی، عصبیت حاصل اینه که باور کردن نمیتونن، ندارن، نه اینا، چون که ترجمه ایه. اون چیزی که از اون بر دنیا ترجمه شده اومده سقوط کرده. من که نمیگم، استگلیتس میگه. وقتی اون ناکارآمدی خودش رو نشون داده، کل نظام سلطه بلند شد، 100 تا موشک تاماهاک زد صبح، مردم دمشق رفتن تو خیابون ورزش صبحگاهی، ارتشیاشون هم اومدن دست رو دادن دست همدیگه، شروع کردن رقصیدن. یه هفته میزنیم میکشیم نابود میکنیم، بعد که تمام شد، شد مضحکه و مسخره همه. این نظام سلطه است. بعد چه کار میکنه؟ همونی که شما دیدید، وقتی آمدن 100 متر تو آبهای ما سال 94 گوششو میگرفتیم، زانو زدن. آمریکایی مگه زانو میزنه؟ شوروی در تمام 45 سال عمرش نتونست 4 تا آمریکایی رو بگیره، آمریکایی زانو بزنه. یه بار تو دوره ویتنام یه سری آمریکایی‌ها اسیر شده بودن، عکساش اومد بیرون. نه چین، نه ژاپن، نه شوروی، هیچ کشوری آمریکایی رو بنشونه، زانو بزنه آمریکایی، دستاشو بذاره پشت گردنش و بعد گریه کنه جلو دوربین ها، آمریکایی گریه کنه و بعدم رسما جلو دوربین ها بگه آپولوجایز، عذرخواهی میکنم. مکن گفت داشتم سکته میکردم اینو از تلویزیون دیدم. بله آقای مکن، این تازه یه قلمش بود. ما 4 تا شهید 4-5 تا شهید هسته‌ای دادیم دیگه. اسرائیل فرستاد اومدن توی خیابونه تهران ترورشون کردن. گفتیم آقا ما جواب میدیم. دو سال بعدش، سال 92-93 جنگ 51 روزه غزه با رژیم صهیونیستی بود. 51 روز تابستون 93 طول کشید، یادتونه؟ 51 روز. 4400 تا راکت فجر 333 میلیمتری ما خورد توی سمت تلاوی و حیفا، به ازای هر شهیدمون 1000. ما شوخی نداریم. اومدن پارسال توی تهران کار تروریستی کردن، 12 تا شهید دادیم. 6 تا موشک به ازای هر دوتا شهید یک موشک بالستیک شلیک کردیم دوتا کشور رو بردار. اصلا تعارف نداریم. 4400 فروند راکت فجر 333 میلیمتری، راکت فجر 5 7 متر به اصطلاح 5 متر طولشه، 150 کیلو سر جنگی داره و 70 کیلومتر هم بردشه. چقدر داده بودیم به غزه اینا رو؟ چه تعداد که 4400 تاشون 51 روز زدن سمت تل آویو؟ البته این برای تست سیستم گنبد آهنینه که ببینیم سیستم ضد موشکیش چجوری کار میکنه، که وقتی خودمون تو جنگ بعدی خواستیم موشک بزنیم دستمون بیاد. الان یمنی‌ها دارن میزنن تو عربستان. یه سیستم به نام تاد در 12 میلیارد دلار قیمتشه. این سیستم ضد موشکی ببینیم چند تاشو میتونه خنسا کنه. همین موشکی که آمریکا زد توی آمریکا، فرانسه، انگلیس زدن توی سوریه، تست این که ببینیم چند تاشو میشد زد با تکنولوژی 30 سال پیش، چون روسیه که کمک نکرد دیگه، خود سیستم ضد موشکی سوریه بود. دیروز آمریکایی‌ها اعلام کردن که توافق شده بود با روسیه، روسیه سیستم ضد موشکیشو خاموش کنه. آمریکایی‌ها دیروز اعلام کردن، روسیه هم تا الان که من دیدم تا صبح که میومدم تکذیب نکرده بود. بیش از نصف این 100 تا موشک رو زدن. اینا برای تسته، تعارف که نداریم. در این نظم جهانی مشکل دیگه سخت افزاری و نظامی نیست، مشکل اقتصادیه. در مشکل اقتصاد هم پول. پس ما در محاصره، یک، ما باید سیاست درهای باز به سمت داخل که الان 5 ساله تو کشور داره اجرا میشه رو برعکسش کنیم، سیاست درهای باز به سمت بیرون. ما باید نیرو بفرستیم اون طرف، بازار اقتصاد بیرون رو بگیریم. پایش چیه؟ پایش پیمان پولی دو جانبه است. پس یک، پیمان پولی دو جانبه، کنار گذاشتن دلار. حالا که با اون کشور پیمان پولی دو جانبه داریم، بریم اونجا شروع کنیم ساخت و ساز از هر چیزی که میتونیم. نمیتونیم اتومبیل بسازیم صادر کنیم، میتونیم که بریم خونه هاشونو بسازیم. شمال عراق ویران، سوریه 5 تا 7 میلیون خونه خراب شده داره، یمن ویران، جای دیگه همینطور. ما که تو این زمینا دست باز داریم، این همه نیروی کار داریم الحمدلله. سیاست درهای باز، این سیاست درهای باز رو که در وجه نظامی اجراش کردیم، باید در وجه اقتصادی هم اجرا بشه. این بخش دوم استراتژی نظامی. پس استراتژی نظام در مرحله اول تبیین پیمان پولی دو جانبه است. ما باید با حداقل 100 کشور پیمان پولی دو جانبه در 4-5 سال آینده امضا کنیم و دلار بذاریم کنار. چرا این اتفاق نمیفته؟ در 15 سال گذشته که رهبری اینو درخواست کرده، چون دولت‌ها از این راه پول در میارن، سودشونه. این به ضرر مردم. دولت میگه من کسری بودجه ندارم، ولی جیب مردم خالی میشه. استراتژی دوم سیاست درهای باز به سمت بیرونه، یعنی ما درها رو باز کنیم بریم بیرون، از بیرون نیاد داخل، ما بریم بیرون. این استراتژی دوم. به تبع استراتژی دوم، استراتژی سوم رقم می‌خوره. ما 50 میلیارد دلار واردات داریم. ما می‌خوام بگیم یه خارجی اومد اینجا سرمایه‌گذاری کرد تو خرم‌آباد، یه کارخونه زد، یه امکانات زد، 4 نفر رفت سر کار. خب بابا این پولشو می‌بره بعداً. اما اگر این 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که هیچ وقت نمیان 50 میلیارد دلار اینجا سرمایه‌گذاری کنن، من نذارم این کالا از خارج وارد بشه، این 50 میلیارد دلار وارد نشه، این بالاخره این بطری آب اینجا مردم نیاز دارن دیگه، همینجا خودمون تولید کنیم با یه درجه کیفیت پایین‌تر تو کالای ایرانی و خودمون مصرف کنیم، نمیخواد اصلا صادرم کنیم، ما 50 میلیارد دلار سود کردیم. چون اگه اومد سرمایه‌گذاری کرد بعد سودشو ببره، اگر هم کالای اون اومد ما 50 میلیارد دلار تولید داخلیمون نابود میشه. ولی وقتی ما تولید داخلی رو مبنا قرار دادیم در بحث کالای ایرانی، کالای ایرانی مجبور میشه کیفیتش رو ببره بالا در رقابت. پس عملا استراتژی سوم ما مسئله در واقع اینه که واردات بی‌رویه کالاهای ریز و درشت رو بگیریم، مگر مثلا بین 5 تا 10 درصد بعضی از داروهای حساس، بعضی از تکنولوژی‌های حساس که اونم با بدبختی بهمون میدن، ولی میوه و امکانات دیگه که الان وارد میشه این نزدیک 50 میلیارد دلار باید این موازنه به هم بخوره. استراتژی اول پیمان پولی دو جانبه، استراتژی دوم سیاست درهای باز، استراتژی سوم مسئله جلوگیری از واردات بی‌رویه و تکیه بر اشتغال داخلی، استراتژی چهارم که نظام روش خیلی جدی حساسه و تلاش میکنه که این رو در واقع جدی جلو ببره، مسئله اصلاح نظام پولیه. نظام پولی ما چون بدون پشتوانه است، مثل دلار و پولای دیگه دچار نابودیه. مراجع هم زیر بار این که بگن این شرعیه نمیدن. پول وقتی آلوده بود زندگی مردم آلوده به ربا میشه. مردم عمده مشکلاتی که دارن، بی برکتی که تو زندگی به وجود اومده به خاطر این پول. رک و سری. خدا هم تأکید کرده تو قرآن که یمحق الله الربا، من به محاق میبرم نتیجه ربا رو، یعنی بادکنک که پر باد میشه میترکه. استراتژی نظام اصلاح نظام پولیه و این استراتژی با منافع خیلی ها در تعارض قرار میگیره، به تعبیر رهبری اژدهای هفت‌سر فساد. شما مطمئن باشید ما تو این مسیر حتما تعداد زیاد شهید خواهیم داد. در افتادن با سیستم ساختار ربوی جوری نیست که کسایی که منافع داشتن کوتا بیان، سر منافعشون امام حسین سر بریدن یا از مواضع نظام میگذرن. نسل شما نابود میشه اگر در مورد این سیستم مالی کوتا بیایید. هر رشتتون هر چی میخواد باشه، سواد مالیتون هم باید ببرید بالا. تو وقتی ما به سن شما بودیم، مخابرات یک تخصص بود و یک کسایی متخصص مخابرات بودن، تو شرکت‌های مخابراتی کار می‌کردن، تلفن و موارد دیگه. امروز هر کدوم شما یه موبایل دستتونه که از متخصصین 40 سال پیش مخابرات سواد مخابراتی و ارتباطاتی و کامپیوتریتون بالاتره، ولی رشته‌تون کامپیوتر نیست، رشته‌تون مخابرات نیست. بخشی از زندگی شخصی شما شده ارتباطات و کامپیوتر، یعنی جزء سبک زندگیتونه. همینجوری باید نسل شما و نسل بعد از شما جزئی از سبک زندگیش بشه ساختار نظام مالی بنیادین. جهان داره از سیستم نظام مالی میپاشه و راه نجات بشریت عموماً، راه نجات جامعه خودمون خصوصاً، اصلاح سیستم مالیه. جمله رو علامه جوادی آملی تمام کرد، یه روایتی رو تفسیر کرد که آقا سیستم مالی ستون فقرات جامعه است. ببینید کسی ستون فقراتش میشکنه فلج دیگه. سیستم مالی جامعه ستون فقراته. ما ستون فقرات جامعه خودمون و جامعه جهانی رو داریم می‌بینیم شکسته. لنین اینو گفته. آمریکا یا تکه می‌کنن به جمله لنین. لنین رهبر شوروی که شوروی رو بنیان گذاشت، انقلاب کمونیستی رو. لنین میگه خواستی کشور رو بزنی زمین، پولش رو بزن زمین. میلتون فریدمن تو کتاب سرمایه‌داری و آزادی میگه ناظر به این جمله لنین، هر کشور رو خواستید بزنید زمین، پولش رو تضعیف کنید. الان برای تضعیف جمهوری اسلامی تهاجم فرهنگی که جواب نداد، 2 میلیون نفر میرن راهپیمای اربعین، 700,000 نفر امسال اعتکاف ثبت نام کرده بودن. آقا با این تهاجم فرهنگی اثرش چی شد؟ تهاجم نظامی هم جواب نمیده. پس نه تهاجم فرهنگی تو قدرت نرم، نه تهاجم نظامی تو قدرت سخت. چی جواب میده؟ قدرت نیمه سخت، سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخت. در جنگ نیمه سخت که جنگ مالی و اقتصادیه، پول کشور شما باید متلاشی کنید. الان سیاست دشمن نابودی پول جمهوری اسلامیه. اراده رهبری بر مبارزه با این قضیه است. به این میگن جنگ ارزی. پیچیده ترین نوع جنگی که وجود داره جنگ ارزیه، کارنسی وارز. یه کانال تلگرامی داره که مال متخصصین این حوزه است، اگه بخواید وارد بشید اونجا اطلاعات ریز جزئیشو میبینید. جنبش جنگ ارضی که این زیر نظر مرکز ما راه اندازی شده و متخصصین مربوطه اون بحث‌های بین المللیش و بحث‌های داخلی و ریز اطلاعاتش اونجا میارن، میتونید باش آشنا بشید. یکی از جنگ‌هایی که نسل شما باید آشنا باشه باهاش تو اطلاعات عمومی و ژورنالیستی جنگ ارضیه. جنگ ارضی جنگ برای شغل، چه ربطی داره ارز پول، چه ربطی به شغل داره؟ اینه، چین یوان داره، آمریکا دلار. چین برای اینکه بتونه کالاشو ارزون صادر کنه به آمریکا قیمت پولشو میاره پایین. کالای آمریکایی گرون در میاد، کارگر آمریکایی هم نمیتونه رقابت کنه، مجبور دلارو بیاره پایین. دوباره چین میاره قیمت پولشو پایین که کالاش ارزون صادر بشه به آمریکا. وقتی کالا ارزون صادر میشه به آمریکا، یه شغل آمریکایی از بین میره. این بطری آب تو چین تولید میشه مثلا یک دلار، تو آمریکا تولید میشه 5 دلار. خب نمیصرفه، وقتی اومد توی آمریکا آمریکایی این 1 دلاری رو استفاده میکنه. پس آمریکا برای اینکه اونم کالاش ارزون در بیاد مجبور ارزش پولشو بیاره پایین. اینا انقدر این بازی رو انجام میدن پلکانی تا یه حدی که دیگه دلار آمریکا نمیتونه بیاد پایین تر، اونجا جنگ ارزی شروع میشه. پس جنگ ارزی برای شغله. هر کشور میخواد شغل رو تو کشور خودش حفظ کنه، باید کاری کنه کالاش ارزون تر در بیاد. برای اینکه کار انجام بده، اقتصادش رو باید با پایه پولی ساده تری انجام بده. لذا این ارزش رو پایین، ما که این امکان رو نداریم، ما که کالای نداریم برای صادر کنیم، غیر از نفت خام و یه سری مثلا پسته و موارد دیگه، ما توی این مرحله نیستیم. ما یه جنس دیگه داره جنگ ارزی. 45 روز بین آمریکا و کشور چین جنگ ارزی شد، 40% اقتصاد چین نابود شد بدون شلیک یک گلوله. یعنی 45 روزی که تو ایران جنگ به صورت جشن هسته‌ای بود برای برجام تابستون سال 94، 45 روز از اواخر تیر ماه تا اواسط شهریور جنگ ارضی شد. به فارسی مطالب زیادی داره، اما اگر سواد انگلیسیتون خوب باشه اینو به انگلیسی جستجو کنید، جنگ ارضی چین و آمریکا رو ببینید چه بلایی سر چین اومد. روسیه انقدر ترسید که رفت تو بازار بین المللی، تو بازار جهان ریخت. از سال 94 تا الان داره طلا جمع میکنه، یعنی همینجوری داره روسیه طلا میخره. رهبری البته تو آخر دولت احمدی‌نژاد یه فشاری آورد به دولت، دولت رو وادار کرد که بخش عمده‌ای از منابع مالی که بیرون داره تبدیلش کنه به طلا، بیاره داخل. ما 20% این کار کردیم. آخرین محموله که میومد اسرائیلیا فهمیدن تو ترکیه، سر صدا شد. اون 150 نفری که تو ترکیه گرفتن، اونا متهم بودن که با پسر خود این اردوغان هم بود، متهم بودن که در قاچاق این طلاها به ایران، یعنی پولای ایران خلاف مثلا چارچوبی که اینا توی قطعنامه تصویب کرده بودن توی اروپا تبدیل شده بود به طلا، آمده بود از طریق ترکیه منتقل شده بود به ایران. آخرین محموله که اومد، الحمدلله ما تونستیم بخش عمده از اون ذخایری که داشتیم رو تبدیل کنیم به طلا، منتقل کنیم به داخل. روسیه ریخته تو بازار دنیا، داره همینجوری طلا جمع میکنه. چین هم بعد از اون جنگ ارضی داره طلا جمع میکنه. جنگ ارضی جنگی است برای اشتغال. الان ما توی این جنگ ارضی که داره صورت میگیره چه چیزی رو داریم از دست میدیم؟ شغل رو داریم توی ایران از دست میدیم. اقتصاد کارآمد اقتصادی است که بتونه اشتغال خوبی ایجاد کنه. اقتصاد ناکارآمد، ناکارآمدیش یه شاخص داره، عدم اشتغال. این کجا رقم میخوره؟ تو جنگ ارضی. سواد جنگ ارضی نسل شما باید بره بالا، مثل سواد سایبرتون که الان الحمدلله هر کدومتون اندازه یک استاد کامپیوتر و استاد مخابرات 30 سال پیش سواد فضای سایبر دارید. سیستم‌های عامل رو می‌شناسید، شبکه‌های اجتماعی رو می‌شناسید، موتورهای جستجو رو می‌شناسید، کار کردن با خود تجهیزات رو می‌شناسید. به همین سادگی شما باید ساختار نظام پولی و جنگ ارزی آینده رو بشناسید و الان نسل آینده نابود میشه. مبتنی بر این نظم نوین جهانی که شکل گرفته در ساختار مالی، ما یک سیستم مالی جدید، یک سیستم اقتصادی جدید رو داریم کار می‌کنیم آرام آرام. بعضی از اجزای رو از طریق رسانه‌ها می‌گیم، بخشش رو روزانه هر روز تو دانشگاه‌های مختلف اجزایش رو تشریح می‌کنیم تا آرام آرام به گفتمان عمومی تبدیل بشه و بتونه ما رو به جایی برسونه که ما انشالله به یک موج عمومی برسیم. یعنی در واقع گفتمان عمومی اقتصادی داشته باشیم، این مدل رو تو ایران اول جایگزین کنیم تو 4 5 سال، بعد بتونیم انشالله تسریش بدیم به جوامع دیگه. این ساختاری که رقم خورده در این چارچوب حتما معارضینی داره. آمریکا کوتاه نمیاد. آمریکا در مقابل اینکه دلارش تضعیف بشه به هیچ وجه کوتاه نمیاد. و حتما این قضايا به درگیری‌های سخت میکشه، یعنی به جنگ نظامی و موارد دیگه. این چیزی هم که شما تو این چند روزه دیدید این طبیعش بود. هشدار دادن کشورهای دنیا که این بازی برای جلو به جنگ جهانی تبدیل میشه. یه طرفش آمریکاست، یه طرفش ایران، رژیم صهیونیستی، نمیدونم سوریه است، روسیه است. بالاخره شعله‌ور میشه، جنگ جهانی به وجود میاد. اگرم جنگی به وجود بیاد به خاطر فروپاشی اقتصاد جهانی، چون دیگه بدهی رو نمیشه حلش کرد. یک راه دارن آمریکایی‌ها و غربی‌ها، دنیا رو بریزن به هم دیگه، یه نظم جدید. دنیا زمان هیتلر رو به هم ریختن، یه نظم جدید درست کردن، 5 تا کشور شدن صاحب حق وتو، اومدن یه سازمان ملل رو انداختن، 70 سال به دنیا حکومت کردن. دوباره یه جنگی را میندازن، اون دفعه 5 سال طول کشید، 52 میلیون نفر کشته شد، سال حدود 10 میلیون نفر. این دفعه 5 سال طول بکشه، جمعیت دو سه برابر شده، جمعیت کره زمین 200 میلیون نفر کشته بشه. اینا که اصلا براشون مهم نیست. بعد که این اتفاق افتاد، فضای بعدی شکل میگیره. فضای بعدی اینه که یه سازمان ملل جدید و 4 5 تا کشور جدیدی که حق وتو دارن و ما در مناسبات آینده باید بازیگر باشیم. یعنی اگرم دنیا به همچین مصیبت ژئوپلیتیکی کشید، جنگ جهانی شد، سازمان ملل جدید خواست به وجود بیاد، حتما باید یکی از بازیگرهای اصلیش باید جهان اسلام و به خصوص کشور ما باشه. اینا میگن باید ایران تضعیف بشه، تو این ساختار بازیگری نداشته باشه. تیغ برنده غرب همینی بود که دیدید. قیمت این موشکای تاماهاوک که شلیک کردن بسیار بسیار زیاده. نمای برش خورده این موشکا رو می‌بینید، آدم حسرتش میشه که این موشک رو بعد بذاری کنار موزه فقط نگاش کنی. آخه حیف نیست این تکنولوژی به این پیشرفتگی بره بخوره جای منهدم بشه؟ با این حجم از پیشرفتگی پدید تکنولوژیک، این همه زدن و هارت و پورت و سر صدا، این بود که دیدید. اینی که ما در این محاصره کلیدی که وجود داریم درش هستیم، این محاصره محاصره نظامی صرف نیست، محاصره اقتصادی و مالی. خودمونم این محاصره رو میتونیم بشکنیم، هیچ جوری نمیتونیم بریم بگیم آقا اینو برش دارید. راه کلیش این 4 تا استراتژیه که مد نظر رهبری است: مسئله شکستن آقایی و سروری دلار، پیمان پولی دو جانبه، سیاست درهای باز به سمت بیرون، مسئله جلوگیری از واردات و تمرکز بر کالاهای بومی و درونی. این 4 تا استراتژی استراتژیایی که براش مطالعه جدی شده در مجموعه مختلف فکری نظام، چارچوباش مشخصه، از چند سال پیش رهبری اهداف و سازوکار اینا رو مشخص کرده. اما ما حالا که داریم میرسیم به 22 اردیبهشت امسال و 20 روز 20 خورده روز دیگه ترامپ یا تایید میکنه یا تایید نمیکنه، چه بله سر برجام میاد. این یک بهش میگن تنگه زمانی در تفکر استراتژیک. ما تنگه زمانی داریم. برای این تنگه زمانی هزار یک کار ممکنه آمریکایی‌ها بکنن که نظام رو به این تصمیم برسونن که نظام در موشکی کوتاه بیاد، در منطقه کوتاه بیاد، برجام رو هم بپذیره، همه قواعدش ابدی باشه. چه جوری؟ با جنگ هیبریدی. جنگ هیبریدی جنگ ترکیبی، چه جنگیه؟ گسل‌های جامعه رو به هم می‌زنند، انرژیش آزاد بشه. گسل جنسیتی سر قضیه پوشش خانوما، دختران خیابون انقلاب. گسل دراویش، فرقه‌ها. گسل شیعه انگلیسی، جریان شیرازی ها. گسل مشکلات معیشتی، آشوب های دیماه که سرسر کشور رو در بر گرفت. گسل قومیتی، گسل جدایی طلبی که از کردستان عراق شروع شد، نظام رسما جلوش وایساد که ادامه پیدا نکنه. این گسل ها حدود 50 تا تو هر کشوری، حالا یک کشوری 5 تا بیشتر داره، کشوری 5 تا کمتر. غربیا در سال گذشته 7 تا از گسل‌های ما رو فعال کردن، تقریبا 2-3 ماه یه دونش رو. از شهریور که شروع کردن 7 تا گسل رو فعال کردند، هر کدومش حدود 1.5 تا 2% انرژی امنیتی داشت، آزاد شد انرژی. بله اگر 50 تا گسل رو یه دفعه فعال کنید، هر کدومش 2% انرژی آزاد کنه، 50 تا دوتا میشه 100% کشور میپاشه دیگه. اما اگر هر کدوم از اینا رو که دارن انرژیش آزاد میکنن با فاصله 20 روز 1 ماه باشه، اثرش خونسا میشه. یعنی اثر مثل دراویش خونسا شد، مبحث فرقه شیرازی ها و شیعه انگلیسی انرژیش آزاد شد، خونسا شد. انرژی جدایی طلبی که تو کردستان عراق شروع شده بود، نظام رفت اونجا، قاسم سلیمانی رفت اونجا تو مراسم شهید، مراسم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور عراق شرکت کنه، خرمایی بخوره، فاتحه بفرسته، دفتر یادداشتی امضا کنه. رسما اونجا به جلال طالب، به مسعود بارزانی گفتش که ما جلوی این جدایی طلبی میایستیم و جلوی جریان هشت شعبی رو دیگه نمیگیریم. اونا فردا راه میافتن، که فردا رفت هشت شعبی کرکوک رو اشغال کرد. چون قرار بود در این جدایی طلبی اول کردستان عراق آزاد بشه، بعد بلافاصله منطقه شیعه نشین عراق و سنی نشین عراق جدا بشه، بعد سوریه تجزیه بشه، بعد ایران به 7 کشور، سوریه 3 کشور، عراق 3 کشور، یمن 2 کشور، عربستان 5 کشور، این طرح آمریکایی 11 سال پیش منتشر کردن. خب ما میدونستیم که قرار چه اتفاقی بیفته، دومینووار اولی که جدا بشه بقیه هم جدا بشه. گفتم 25 سال منطقه میرزه به هم تو آتیش و خونریزی و کشت و کشتار، بالاخره یه نظم جدیدی به وجود میاد. این که نظام رسمانی استاد که اگر به جنگ بکشه ما اجازه نمیدیم کردستان عراق جدا بشه، منظور این بود. تجزیه کشورها رو روبین رایت تو کاخ سفید منتشر کرده بود 11 سال پیش. 7 تا کشور میشه ایران، 5 تا کشور میشه عربستان، 3 تا کشور عراق، 3 تا کشور سوریه، 2 تا کشور یمن، 3 تا کشور لیبی، 4 تا کشور مصر، 2 تا کشور ترکیه، افغانستان و پاکستان، نمیدونم هر کدومش به چند تا تقسیم میشن. منطقه ریز 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 میشه، همه میافتن به جون هم دیگه. 25 6 سال کشت و کشتار قومیتی. اولین گستر که فعال شد این بود، قاسم بلند شد رفت اونجا محکم وایساد و فردا هم که فرداش که دیدید 8 شعبی رفت کرکوک رو اشغال کرد و بارزانی اعلام استعفا کرد. نظام اونجا خفه کرد قضیه رو. تعارف هم نداریم، میدونستیم تهش قراره به چی برسه. 7 گسل پارسال فعال شد، 2 تا گسل امسال فعال شده. یکیش گسل ارزی بود که دیدید. اگر با این بازی بخوان تا آخر تا عید برن، الان تو فروردین ما تلگرامو داشتیم و به اصطلاح دلار 6000 تومان. اگر ماهی یه دونه دیگه فعال بشه تقریبا 11 تا گسل دیگه فعال میشه. اگر ماهی دو تا فعال بشه تقریبا 24 تا دیگه، با اون 7 تا 30 تا خیرشو ببینید. من به شما قول میدم هیچ کدوم این گسل ها امکان فروپاشی کردن اجتماعی رو نداره. جامعه ما و نظام مستحکم تر از این حرفاست. اشتباه میکنن دیگه، زودپس دیدید اون سوپاپش کار میکنه، تخلیه میشه. هر کدوم از اینا رو دشمن تحریک کنه، بخشی از انرژی مخرب در درون نظام رو آزاد میکنه، نظام واکسینه میشه. به این در تفکر استراتژیک میگیم تبدیل تهدید به فرصت. مار زهر داره دیگه، عقرب زهر داره، اما داروساز همین زهر رو میگیره ازش دارو درست میکنه. بارون میاد سیل میشه همه جا رو میبره تخریب میکنه، تهدیده. اما متخصص سدسازی میاد یه سد جلوی میزنه، اون آب مخرب رو جمعش میکنه، نیروگاه مثلا برقابی میزنه. تبدیل تهدید به فرصت باید در جامعه ما بشه تفکر عادی مردم، یعنی مردم ذهنیت استراتژیک داشته باشن، بتونن هر تهدیدی میاد بگیرن، هضمش کنن و تبدیلش کنن به فرصت. چنین جامعه‌ای دچار فروپاشی نمیشه. مخالفان نظام کیه؟ یه دلغه کیه نمیدونم، چیزی توی تلویزیونی، یه بچه هم چیچی هم بلند شد رفته یه چیچی نیوز رو انداخته، اون یارو روبه پهلوی هم بدبخت نشسته 40 خورده سال چمدونش رو نبسته، موهاش مثلا سفید شده که مثلا یه روز برگرده بیاد. کدوم مخالف؟ اینه که ما تو این قضايا استکانی که در درون جامعهمون وجود داره الان فقط در حوزه مسائل اقتصادی دچار مشکله، ولی در بخش‌های دیگه وضعیت خوبه. از این جهت نظام به اینجا رسید که باید این بنا رو مقاوم سازی کنه، شد اقتصاد مقاومتی. چجوری شما برای اینکه تالار مقاوم بشه یه تیرکای میزنید مقاوم سازی میکنید؟ مقاوم سازی اقتصاد شد اقتصاد مقاومتی. اقتصاد مقاومتی توی مقاوم سازی پول، همون قضیه زدن دلار، مقاوم سازی اشتغال، مقاوم سازی تولید، مقاوم سازی عدم خام فروشی، مقاوم سازی صادرات، جلوگیری از واردات، مقاوم سازی در بخش‌های مختلف استراتژی رو میتونه محقق کنه و جلوی این قضیه رو بگیره، ما رو از محاصره جدی مربوطه خارج کنه. افق افق روشنی، ولی تهدیدها هم جدی است، مثل تهدید زیست محیطی، مثل تهدید غذاهای نابسامان و تراریخته، مثل تهدیدهای سایبری که در ویروسایی که هست، مثل اون کاری که استکسنت کرد توی نتنز. تهدیدها شدیدتر جدیتر، اما خب بدن نظام و بدن جامعه هم مقاومتر. ما در ماه‌ها و سال‌های آینده بخش بیشتری از این قضایا رو داریم، ولی به شما قول میدم که با توجه به آمادگی ذهنی و آمادگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی که وجود داره، این دست مسائل که میاد و میره ما بیشتر واکسینه میشیم و قطعاً در سال‌های آینده شما شرایط بیشتری می‌بینید. 40 سال پیش که انقلاب اسلامی شد آمریکا قوی‌تر بود و ما ضعیف‌تر بودیم. امسال بعد 40 سال ما به مراتب از اون موقع قوی ترین و آمریکا نسبت به 40 سال پیشش به مراتب ضعیف تره. اینه که اصلی ترین ضعفش هم اینه که لیبرالیسم دچار فروپاشی و شکست. عزیزان، ایدئولوژی کپیتالیسم پدیده عجیبی نیست. دو تا تعریف ساده داره. همه چیز کالاست، هر چی کالا بود قیمت داره. یعنی کپیتالیسم. سرمایه‌گرایی یعنی چی؟ میگن سرمایه‌گرایی دیگه، سرمایه‌داری. سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی این بطری کالاست، پس قیمت داره. این میکروفون کالاست، پس قیمت داره. این وایس رکوردر کالاست، پس قیمت داره. علم کالاست، قیمت داره. تربیت کالاست، قیمت داره. شرف کالاست، قیمت داره. عزت کالاست، قیمت داره. وکالت کالاست، قیمت داره. اینجوری نابود میشه بشر. ما قبول داریم که این لیوان کالاست، پس قیمت داره. اما آیا علم کالاست؟ آقای نیوتن برو بشین زیر اون درخته سیبه بیفته، قانون جاذبه رو کشف کن، خب قیمت این نظریه که تولید کردی چقدر میخوای بهش بدی؟ چقدر قیمت این؟ تربیت کالاست؟ محبت بین همسران کالاست که 40-50 پوند یارو باید بگیره سرش، مثلا خانم سرش بذاره رو شونه اون؟ وکالت کالاست برای وکیل؟ قضاوت کالاست برای قاضی؟ سیاست کالاست برای یک سیاستمدار؟ طبابت کالاست برای یک پزشک؟ جامعه‌ای که همه چیز رو کرد کالا و برای هر کالای قیمت در نظر گرفت، اون میشه جامعه کپیتالیستی. اون حتما فرو میپاشه، چون عالم معنا رو که نمیتونی بکنی کالا. کالایی کردن مناسبات عالم معنا اینیست که میشه تو قهر، حتما میپاشه. اسلام چی میگه؟ رسیدن به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدن که آقا اسم اعظم خدا چیه؟ فرمود اسم اعظم خدا بهاءه. مصداقش کیه؟ فرمود مصداق اسم اعظم خدا امام حسین. امام حسین قیمت که نداشت، بها داشت. شما دانشجوی قیمت که ندارید، به عنوان یک انسان بها دارید. خب یک کاری دارید میکنید، کار دانشجویی، یعنی دارید علم میجویید، اونم که قیمت نداره بها داره. پس دو دسته بها دارید. استاد شما میاد سر کلاس تعلیم میده و تدریس میکنه، خودش به عنوان انسان بها داره. کاری که انجام میده هم انتقال معرفت و علم به شماست، اون هم بها داره. به همین فیش 4-5 میلیون تومانی که دست استادا و مدیران میدن که نیست. امام حسین خودش بها داشت، کاری هم که انجام داد در کربلا بها داشت. بهاش چقدره؟ محسن حجاجی مثل امام حسین رفت شهید شد، گفتن آقا اینا میرن برای پول تو سوریه، برای بشار اسد میرن، چقدر به یه کسی بدن حاضره بذاره به سرشو ببرن؟ بها داره دیگه، این قیمت نداره، بها داره. کاری هم که کرد بها داشت، خودش بها داشت، کارش هم که جدی بود بها بود. اما جامعه کپیتالیستی چه کار میکنه؟ شما نگاه کنید فوتبالیستا رو، نگاه کنید خواننده‌ها و هنرپیشه‌ها رو. این چند وقت پیش داد زدم توی تهران، از کرج می اومدم تا ته تهران نصف شب بود رفتم، یه دفعه دیدم تمام در و دیوار تهران شده بنر ماست، یه کسی داره ماست رو تبلیغ میکنه. بعد این یه دونه این بود، بعد میرفتی دوباره میدیدی بعدی پل بعدی اون یکی داره یه کالای الکترونیکی رو هدیه میکنه به مردم، بعد بعدی یه سری هنرپیشه وایسادن کاپشن چرم پوشیدن، بعد اون یکی. یکی از خبرگزاری ها برداشت لیست اینا رو منتشر کرد، پایینش مال همین پایین‌ترینش مال ماسته بود، 400 میلیون تومان. یعنی این ظرف ماست رو گرفته بود، قاشق رو زده بود و حدود بالا خریده بود، عکس بگیر 5 دقیقه رفته بود بیرون یه چک گرفته بود 400 میلیون تومان رفته بود مال کارش. زندگی مردم شده بود آقا اگه ماستت مشکلی نداره چرا باید با ضرب و زور یه هنرپیشه یه فوتبالیست به خورد مردم بدیش؟ این پدرسوختگیه دیگه، این پدرسوختگیه. در سازوکار اقتصادی این اقتصاد سرمایه‌داریه، محترمانش میشه پدر سوختگی. امام سجاد علیه السلام در اون روایتی که جامعه که امام حسین رو به شهادت رسوندن اون جامعه رو 6 طبقه میکنه، تجارش میشن گرگ‌ها، اینا گرگن. کالا درست باشه باید حتما بگی ببین چون فلان فوتبالیست این کالا رو میخوره پس مردم شما هم بیاد بخورید. این کفش بود، اون یکی 600-700 تومن گرفته بود، میومد تا بالای 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 این لیست که از خبرگزاری منتشر کرد، میتونید ببینید. مال کیروش بود با 1 میلیون دلار، یعنی دلار 4500 تومن اون موقع، نه دلار 6000 تومن امروز، دلار 4500 تومن قبل از عید. طرف 5 دقیقه اومده اینجوری فیگور گرفته، عکس گرفته، 4.5 میلیارد تومن تو جمهوری اسلامی بهش حقوق دادن. آقا تیم ما رو برده مسابقات جام جهانی، یه پرچمی دیروز توی پریروز توی دمشق مردم گرفتن دستشون، پرچم سوریه و پرچم روسیه و پرچم ایران آمدن تو خیابون رقصیدن، یه بار پرچم ما اینجوری میره بالا، یه بار پرچم ما رو یه اجنبی میاره ما رو بره مثلا تو مسابقات جام جهانی پرچم ما میره بالا. در یک جامعه در تحریم و در فشار اقتصادی و فقر و بیکاری، در یک چنین جامعه فوتبالیست ما هزار جور میخوره، ماشین پرشه آنچنانی سوار میشه، خونه آنچنانی داره، کارخونه هم داره، یه تبلیغ 5 دقیقه‌ای هم میکنه 700 میلیون تومان میگیره. بعد اجنبی رو میاریمش تو ایران، سالی 4 میلیون دلار بهش حقوق میدیم، به دلار هم بهش حقوق میدیم 4 میلیون دلار. الان دلار 5000 تومان بدیم به کیروش میشه چقدر؟ امسال چقدر میگیره؟ تقریبا 20 میلیارد تومان دیگه. بالاترین فیش نجومی در جمهوری اسلامی. بعد این جانور چه کار میکنه؟ این جانور یه فیگور اینجوری میگیره، یه عکس میگیره 4-5 میلیارد تومان. یه دفعه دیدم همه بیلبوردهای تهران پر شده، مجبور شدم برم سر مسئول حکومت داد بزنم دیگه. خب خدا میدونه من انقدر دوست دارم آروم، ملایم، هنری، اخلاقی، ولی وقتی یه مش ببخشید قصرایی میکنم جسد میخواد بیشعور در مصادر تصمیم سازی ها و بعضی جا قرار میگیرن. یارو که این کارو کرده بود تو این بانک کی بود؟ 2005 پاریس، آیت الله جوادی داشت درس خارج بحث ربا، رسید به مسئله ربا، ربا رو گفت، گریه کرد. خبرگزاری اونجا بودن، منعکس کردن که ایشون سر جلسه درس خارجش گریه کرده که مردم کمرشون داره زیر بار ربا میشکنه، هر چی تذکر میدن کسی گوش نمیکنه. خبر اومد تو خبرگزاری ها، همین بانکه که پول داده به کیروش، مسئولینش اومدن بیرون. این یارو توی آمریکا دکترای نظام مالی گرفته، همون جایی که استیگلیتس گفته این علم خورده زمین. آمد گفت یعنی چی؟ این هی مراجع میان میگن ربویه ربویه. کی گفت ربویه؟ هیچم ربوی نیست. اوه، اسلام شناسی تو آمریکا. جوادی آمولی 40 ساله داره تفسیر تسلیم میگه، 71 جلد تفسیر تسلیم، 4000 خورده جلسه شده تا تفسیر. او نمیدونه، یه کسی تو آمریکا دکترای مدیریت مالی، اون میدونه که سیستم ربوی. خیلی خوب، هیچ چی همیت میگه ربویه ربویه. اولا ربوی نیست، بعدم مراجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه. یارو بلند شده رفته 220 واحد درس پوکیده خونده، اون بر دنیا اون علم زده زمین، همه رو پدر همه رو در برده، آقا عالمه، بعد دیگران تحت تاثیر القاعات عوامن. خب دوست عزیز، تو تحت تاثیر القای شیطانی. آمد این مزخرف رو گفت، خب من مجبور شدم بیام از خجالتش در بیام. بعد پارسال ایشون بانکش، یعنی بانک سامان، که چون بانک جمهوری اسلامی اکثرا ورشکستن، پارسال بانک سامان همین چند ماه پیش، 2-3 ماه پیش آمد عکس برای که مردم برن پولشون رو بذارن تو بانک اینا، کیروش رو نصب کردن روی بیلبوردهای پایتخت حکومت اسلامی که مردم بیاد به کیروش، چون این آدم تیم ما رو برده مسابقات جام جهانی، شما به خاطر این بیاد تو بانک ما پول بذارید. چقدر بهش دادن که این بدن چی کاری بکنه؟ 4.5 میلیون. این یعنی کپیتالیسم، یعنی آقای کیروش قیمت داره. قهرمانان فوتبال قیمت دارن، اما محسن حجاجی قیمت داره. مثلا یه عکسی در مسجد میبینی زده محسن حجاجی داره مثلا چیپس بر میداره، مردم این چیپس رو بخورید، شهدا از این چیپس میخوردن، اینجوریه. اون بها داره، بنرشو جلو مسجد و دانشگاه میبینید، اما اون یکی رو تو بیلبوردهای خیابون میبینید قیمت داره. این کپیتالیزمه. حرف متفاوت جمهوری اسلامی اینه. اون لیونل مسی داره، اینجا محسن حجاجی داره. خب دیده چه افتضاحی شد سر قضیه یا لیونل مسی، انقدر کردنش مسئله این ملت. وقتی که تو ما افتادیم تو جام جهانی قبلی با این، گفتن او ما با مسی و همگروه شدیم، رفتن یه چند صد هزار تا کامنت گذاشتن بهش پشت دادن، اونم که فارسی نمیتونه بخونه. اینجا چند تا استاد فلسفه رو آوردن تو تلویزیون بگن چرا جوان ایرانی اینقدر بی ادب شده میره این کارا رو میکنه. استاد فلسفه قرن اول نشستن گفتن به دلیل اینکه دین در این جامعه پیاده شده، جامعه که دین درش پیاده میشه، جوانا امکان که خودشونو بریزن بیرون ندارن. خیلی خوب، چه کار کنیم؟ تو تلویزیون تصمیم گرفتن که آقای جمشید مشایخی بلند شه بره اونجا. بعد اینکه آقای دکتر عبدالکریمی اومد این موارد رو تشریح فلسفی کرد، آقای جمشید مشایخی بره در خونه لیونل مسی عذرخواهی کنه که آقای لیونل مسی ببخشید جوانای ایرانی بی ادب بودن. خیلی خوب، رفتیم جام جهانی، همونطوری که شاهد بودید بازی کردن با ایران، بازی کردن با ایران، بازی کردن با ایران. اون لحظه آخر یه گلی به ایران زدن. کسی که غیرت داره، شرف داره، سرشو میگیره، میشینه تو زمین چمن، قل میخوره، گریه میکنه، آبرومون رفت، تیممون اومده بود جام جهانی، با حریف داشتیم مبارزه میکنیم، بعد میبردیم. قهرمان ما بدو بدو رفتن، لیونل جون مادرت این پیرن تو بده بمون. آوردنش توی تلویزیون، بعد مجریه برنامه فوتبال گفت چی شد پیرنه؟ بعد گفت من میخواستم بگیرم، بعد اون یکی دوید زودتر گرفت. مثلا حالا تو تلویزیون جمهوری اسلامی نشستن ناراحتن که چرا این نتونسته بگیره. ببین چقدر طرف شرف داره. الگوهای جامعه رو ببینید، هیچی، شرف ملی و غیرت ملی و رفتی مسابقات جام جهانی، ورزشکار ما اینقدر براش مهم نبوده که طرفی که بهش گل زده اون دشمنش، حریفشه. می‌خواست این فقط براش مهم بوده که ببین من تو جدول بازی‌هام و سابقه من با لیونل مسی هم رو بودم، این مهمه براش. عکس سلفی رو یادگاری. هیچ، این اتفاق افتاد، انقدر اینو کردن مسئله ملت. خدا چیکار کنه این مدیرای صدا و سیما رو، که این شد مسئله جوانای ملت، مملکت لیونل مسی. خب چی شد؟ یکی رو پیدا کردم تو ایران شبیه لیونل مسی. صبح تا شب تلویزیونمون شد نمایشا این چنینی. آقا حالا که دست ما به یار و محبوب نمیرسه باش سلفی بگیریم، بدلش اینجا هست. هر روز خدا میدونه تو خیابونای تهران این وای میساد، ملت دورش عکس. این الگوسازی فرهنگی غلط. بعد شما نمیدونید اینایی که اینا رو تو تلویزیون کار میکنن، این مدیرای تلویزیون فول حزب اللهی. آدم دردی که داره اینه که مثلا یارو ظاهرش اسلامیه، مسلمانه، معتقده، مدیر آنچنانی، بعد ببینید چجوری الگو سازی میکنه. یعنی تلویزیون های شبکه ماهواره‌ای و شبکه اجتماعی رو ول کنید بشه به مدیرای خودمون، مدیرای فرهنگی خودمون که ناسلامتی. خب اینو کردنش مسئله مدیران جمهوری اسلامی، کردنش مسئله جوونا. آقا طرف باورش شد که خبریه، ویز پاسپورت درش گرفتن، ویزا آماده کردن، پول دادن، چند هزار کیلومتر بلند شد پرواز کرد رفت اونجا. چه خبره؟ رفت اونجا. خب با لیونل عکس بگیریم. الان لیونل مسی میگه آه من یه بدلی دارم. یه ببین جون تو اصلا نمیشه، ببین باید شام بیای خونه ما، امکان نداره اصلا تو این همه راه بلند شدی اومدی. بلند شد رفت اونجا، صحنه رو دیدید دیگه. لیونل مسی میاد رد میشه، این همینجوری وا میره، برمیگرده نگاه میکنه، یه که اصلا طرف وای نستاد بگه خرد به چند. آمد اینجا گریه زاری، دوباره تلویزیون بردن نشوندنش تو تلویزیون. بیا پاک کن اشکاتو. چی شد؟ هیچی، بیمعرفت بود، فلان بود. آقای هنر پیشه، آقای فوتبالیست، آقای مدیر فرهنگی، آقای استاد فلسفه غرب، دلیل اینکه جوون ما رفته زیر صفحه اون کامنت گذاشته اسلام جامعه اسلامی نیست، ذات اون آدمی که رفتن زیر صفحش کامنت گذاشتن اینجوریه، اختزام میکنه. ما آمدیم در جمهوری اسلامی دوتا الگو دادیم، یه الگوی طرفدارا و هوادارای لیونل مسی و قیافه لیونل مسی و آدمای اینجوری، یکی هم محسن حجاجی. وقتی که جنازش پارسال اومد توی تهران برای تشییع جنازه، خب تصاویر رو دیدید دیگه، ریخته بودن به هم مردم. 90% هم کسایی بودن که اصلا مسئله شهید و شهادت مسیر زندگیشون نیست. یه چیز عجیبی، یعنی چطور امام حسین تسخیر میکنه بدون که کسی کتاب در مورد امام حسین خونده باشه. یک اثر عجیبی، یعنی همه رو مردم رو ول کنید، تجنزات ول کنید، بچسبید به همین جماعتی که نشستن کنار خیابون دارن گریه میکنن، به خودشون فرو رفتن، ما کجاییم، این کجاست، این تو چه عالمی بوده. چرا؟ چون یک مبانی نظری اسلام رو شما تو علوم انسانی ببینید، نظری قیمت، نظری بها، کپیتالیسم و سرمایه ایمان، یا شما بها دارید یا قیمت دارید. علوم انسانی غرب میگه تو قیمت داری، روانشناسی میگه، مدیریت میگه، اقتصاد میگه، جامعه شناسی میگه، فلسفه میگه، اما اسلام به شما میگه شما بها داری. انسان قیمتدار میشه کیروش، میشه قهرمان فوتبال جمهوری اسلامی، میشه هنرپیشه ها. الان یک ماه از عید داره میگذره، دیروز دوباره داشتم میدیدم به اصطلاح باز توی بیلبوردهای تهران این کاپشن چرمه تن این دو تا هنرپیشه هنوز هست. بابا مردم یه کاپشن چرم میخرن 3 سال بستشونه. از کجا میاره این کمپانی چرم تمام سراسر کشور رو کرده بیلبورد؟ چقدر مگه سود داره براش؟ ولی هنرپیشه چرا اینقدر آدم کوچیکیه؟ چون قیمت داره، شده سلبریتی، مشهور شده، حالا باید یه لباس بکنم تنش بیاد. این یعنی کپیتالیسم. این به بن‌بست رسیده تو دنیا. یعنی اینکه شما همه چیز رو بگیری کالا، آدما رو هم برخورد کالایی باهاشون کنی، اونی که میگه اینا برای پول رفتن مدافعان حرم، گناه نداره، تفسیری نداره، اون تربیتش تربیت کپیتالیستیه. تربیتش اینه که آقا همه چی کالاست، پس این خودش هم کالاست، اگه رفته باشه سوریه باید قیمت داشته باشه. اما اسلام مادامی که حرف متفاوت خودش رو میزنه، ابر ایدئولوژی در مقابل ابر قدرت جهانی با اون فکرش، این فکره امروز نمونه عینی داره و شما دیدید. شما علوم انسانی غرب رو دیدید، یه مدلش میشه دیپلماسی، آقای ظریف رفت مذاکره کرد، یه مدلش هم قاسم سلیمانی بود رئیس سیا، همین پومپئو فرستاد براش پیغام رو تو میدون جنگ، دیدید دیگه، اعلام کرد که من نه پیام شما رو میگیرم نه میخونم، ما با شما هیچ حرفی نداریم. دو دسته است، یه بار میتونید شما بشینید مذاکره کنید آخرش هیچ، یه بار میتونید اصلا بگید آقا من اصلا تو رو قبول ندارم، نتیجه چی شد؟ این مدل جواب داد. یه بار میتونید شبیه لیونل مسی تو جامعه الگو سازی کنید، یه بار شبیه امام حسین، شبیه امام حسین شد، کسی که شبیه امام حسین شد میشه مثل حجاجی سرشو میبرن، کسی که شبیه لیونل مسی شد لیونل مسی تعبیرش هم نمیگیره. اونی که میتونه این دوتا رو رو هم بده فقط جمهوری اسلامیه، نه روسیه چنین تقابل ایدئولوژیکی داره تو مدل فرهنگی، نه چین، نه هند، نه ترکیه، فقط ایران. اینه که تو نظام دو قطبی امروز ماییم و آمریکا، ماییم و غرب. اگر شما حتی طنزم تو تابس توی عید امسال دیدید، طنزی بودی که رب داشت به همین قضیه داشت. اگه تو سینمای فجر هم شما فیلم برتر دیدید، همونی بود که یه ذره نزدیک بود به موضوع داعش. یعنی به آدمایی که بها دارن، نه به آدمایی که قیمت دارن. ما مشکلمون اینه که این ادبیات اسلام رو تئوریزه نکردیم تو دانشگاه تدریس کنیم. تا میگیم اسلام، میگن آقا جان قصاص. ارزش‌های اصلی و بنیادین اسلام رو مقصر ما این توی علوم انسانی، یعنی خدا از سر تفسیرات ما بگذره. اینه که خیلی ساده، آقا پول، مانی و کارنسی. اسلام میگه مانی نه کارنسی، اما الان پول جهان کارنسیه، پدر جهان در آورده، اونه که اسلام براش الگوی جایگزین داره. از این رو ما در استراتژی پسابرجام مسئلمون اینه که هر چی گسلهای جامعه رو بیشتر فعال کنن، انرژیای بیشتری آزاد میشه در جامعه ما و خطر از سر جامعه بیشتر رفع میشه. اشتباه میکنه آمریکا این کارو میکنه، اگه بذاره این گسلها همینجوری بمونه یه دفعه همش با هم منفجر بشه ممکن اتفاق بیفته، ولی هی تحریکش میکنه، اینجا رو فعال میکنه، اونجا رو فعال میکنه. خب با هم که استاد تبدیل تهدید به فرصت این بعد 40 سال. عزیزان، تنها دوره‌ای که حکومت دینی طول کشید دوره به اصطلاح سلیمان نبی و پدرش داوود بود، 70 سال. اولین بار حکومت دینی 40 سال اینجوری دوام میاره در زمان غیبت معصوم. از این رو این دوره استثنایی رو حتما عنایت حضرت حق در این قضايا حاکم بوده. من عرضم اینه، ما برای استراتژی هایی که دشمن علیه کشور در محاصره طراحی کرده طرح جایگزین داریم و امیدواریم که انشالله خدا به ما این توفیق رو بده که این مسیر رو به نحو احسن جلو ببریم. امسال 40 سالگرد عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، جشنای 40 سالگرد که امسال برگزار میشه، 40 سال رکوردی که این ملت زد در همه تحریم‌ها، تهدیدها، تطمیع‌ها و ترورها، یک جامعه امنی رو ایجاد کرد که فرصت خوبی حالا تو این امنیت برای سازندگی و رشد و اعتلا و تعالی جامعه. این نیست مگر اینکه مردم در این قضیه مشارکت جدی داشته باشن و ما مردم رو در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها آشنا کنیم و شریک کنیم تا بتونن انشالله کار رو به نتیجه برسونن. من نسبت به آینده بسیار بسیار خوشبینم، چون قرآن فرمود که فإن حزب الله هم الغالبون. این غلبه از سوی اهل حق جدی است و قطعا نسل شما این رو به چشم خودش روز به روز بهتر از قبل خواهد دید. ان شاء الله و سلام.